بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم میکنه. پایگاه اینترنتی مؤسسه مساف، masaf.ir. رایانامه info@masaf.ir. سامانه پیام کوتاه 2313-313.
اللهم صل على فاطمة وابيها ولعنها وبنيها السر المستودع فيها وعدد ما احاط به علمك. شد خدایی که ما را در این مسیر قرار داد و اگر نبود هدایت الهی معلوم نبود از کدام ناک و جوابات سر در می آوردیم. از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران، از اینکه در خدمتون هستیم خداوند متعال و شاکریم. پیشاپیش تسلیت عرض می‌کنم بر رسیدن شهادت آقا موسی جعفر علیه السلام و خدمت شما بزرگواران، امام مهربانی، امام فروتنی و امام بصیرت. با توجه به اینکه وقت گذشته من خیلی سریع سراغ بحث خودم میرم، یکی از دوستانم بیاد برق این لپتاپ رو بس بکنه که شارژش تموم نشه. بحث امروز ما راجع به نقد فیلم جدایی نادر از سیمینه. حالا شد که توی این جلسه ما این رو نقد بکنیم. من یک 5-6 ماهی سکوت کردم تا کسی دیگه نقد بکنه. اون نقدی که باید میشد چون ندیدم ورود پیدا کردم. 4 لایه نقد خواهیم کردیم فیلم رو، در 4 لایه. لایه اول و دوم نقد شده، منتها بحث تکمیلی بنده دارم. لایه سوم اشارات بهش شده، اینجا باز کامل میکنم. لایه چهارم به هیچ وجه من وجودش پرداخته نشده، رو مفصل خواهم گفت. یعنی بحث ما هر چه پیش میره مهمتر میشه، یعنی اصل بحث انتهای جلسه است. خدمت شما عرض بکنم که بحث نقد و نقادی وقتی یک فردی کاری رو ارائه میده، ما این اجازه رو ذاتن و حداقل اینه که انسانیش اینه که ما میتونیم نقد بکنیم. یک کسی که یک اثری از خودش رو گذاشته، حتی بنابر نظر خود غربی ها و مبنای بحث مرگ مؤلف، ما میتونیم نقد بکنیم. ما تو نیازی هم به توضیح مؤلف نداریم. من این استنباط رو از فیلم شما کردم. قبلش هم این نکته رو عرض بکنم، نقدم به هیچ وجه سیاسی نیست، اما پر از حرفای سیاسی هست. به خاطر اینکه مطالبی توش زده میشه، مردم و مردم سیاسی هم سری برداشت‌های سیاسی می‌کنن. بعضی جمله اصلا کاملا وارد مباحث سیاسی هم میشه. من نقد رو ارائه میدم به غیر از لایه چهارم که سرش بحث دارم و سرش هدفگیری دارم و سرش اعلام موضع دارم. تو 3 تا لایه قبلی اعلام موضع نمی‌کنم با خودتون و دوست دارم اعلام موضع بکنم، منتها با توجه به اینکه فکر میکنم اون نتیجه مطلوبی که با مد نظر بنده است نگیریم. فیلم خاصیه، سر و صدا زیاد کرد، تو کشورم مباحث سیاسی در موردش مطرح شد، حتی یه سری دیدنها و ندیدنهای این فیلم حتی سیاسی شد. مثلا فرد رو میدیدم گفتش که من باید برم این فیلمو ببینم، اون یکی فیلمو نبینم، پول تو جیب این بره، پول تو جیب اون نره. یعنی از اینجا شما بگید، خب بالاخره فیلمی که جوایز بسیار زیادی رو در جشنواره‌های بین‌المللی گرفته و این نشون میده که این فیلم خاصه، یعنی یک ویژگی هایی داره که این جوایز رو گرفته. پس بحث ما نقد، امیدوارم به کسی بر نخوره. نکته اول اینه که در فیلم های چند لایه‌ای نقد متفاوت خواهد بود. من یک نکته رو که در نقد عزیزان دیگر دیدم این بود که دیدم اصلا متوجه این بحث نیستم. یعنی داستان اصلی فیلم رو میبینن و یک لایه از فیلم میبینن، بر مبنای اون لایه و عینکی که زدن بعضی چیزا رو شروع میکنن آنالیز کردن، فلذا با هم دیگه جور در نمیاد. فردی که نقد چند فیلم چند لایه‌ای ساخته، برای هر لایه‌اش یک گزاره و یک کد گذاشته. خوب دقت بکنید، اون کدی که شما الان به عنوان عدم ارتباط و عدم هماهنگی توی این لایه اولیه فیلم دارید میبینید، نخیر، خیلی مرتبطه و عامل ارتباط با لایه دوم و سومه. مثلا چرا آقای پیمان معادی ریش داره توی فیلم؟ اصلا با اون شخصیت و با اون خانواده، نوع ریشی که ایشون داره جور در نمیاد. از خیلی از بینندگان من پرسیدم، کسایی که فیلمو دیده بودن، میگفتم نظرتون چیه؟ میگفتن ریش پیمان مادی نچسب. خب اینو یا باید بذاری به حساب اینکه کارگردان حرفه‌ای نیست و بلد نبوده کار بکنه، شخصیت پردازش غلط بوده، یا بذاریم نه خیر، این نمادی از یک چیزه، یک سرنخه، یک کلیدی که من میخوام تو لایه‌های پایین‌تر برم چیکار بکنم، رجوع بکنم با اون. فردی که نگاه لایه‌ای نداره، بحث وجود حفره براش به وجود میاد. این فیلمنامه حفره داره، این فیلمنامه قند داره. نه عزیزم، این فیلمنامه اونطور که شما فکر میکنید حفره نداره، برعکس، فیلمنامه بسیار بسیار قوی نوشته شده. نظر شخص خودم رو دارم میگم، هرچند برخی از منتقدین رو قبول ندارم، میگن فیلمنامه ضعیفه. بنده اعتقاد دارم جایزه آسیا پاسیفیک رو میگیره. علاوه بر اون، این فیلمنامه بسیار بسیار قوی نوشته شده و چند لایه داره خیلی اساسی. چون نگاه یه لایه بوده، برخی گزارا رو ندیده، طرف به خودش میگه که عجب، این چیه اینجا؟ این چه جور در نمیاد؟ بحث اینه دیگه. هرچند این فیلمنامه حفره هم داره. خدمت شما عرض بکنم، حالا من مواردی رو یادداشت کردم، من با مثال میگم. مثلا خدمت شما عرض بکنم، دختره میبینه مادرش داره پولو برمیداره، اما به پدرش نمیگه. اصلا پدرم ازش میپرسه، میگه دخترم ترمه تو از اینجا پول برداشتی؟ هیچی نمیگه. که همین پوله باعث چی میشه؟ شروع این درگیری ها میشه دیگه، بین دو طبقه اجتماعی و بین دو فرد و هر جوری دیگه که شما میخواد فکر بکنید. چرا دختره نگفت؟ این حفره است. یه سوال دیگه، این پیرمرده رو قبل از اینکه این خانم راضیه بخواد بیاد نگهش داره، کی نگه می‌داشته؟ این خانمه که میرفت سر کلاس زبان، کی اینو نگه می‌داشته؟ این حفره است. یعنی چون زندگی واقعی نیست، چون نویسنده سعی میکنه فیلمنامه نویس سعی خودش رو می‌کنه زندگی واقعی بنویسه، چون هر کاری بکنه حقیقت نیست، یه جای چی به قول ما حفره باقی مونه و میگیم گاف داده بود فلان مثلا نویسنده. از اینا زیاد داریم ما. مثلا خدمت شما اصلا تو فیلم‌های دیگه هم تو دلتون بخواد هست، ما تو نگاه تیز و ریز و دقیق می‌خوام. بعضی‌ها چه بسا بخوان همینا رو هم توجیه کنه، که توجیه پذیر نیست به نظر من. نکته دیگه اینه که یه تحلیلگر واقعی مزه گولش نمیزنه، مزه غذا گولش نمیزنه، دنبال مفید بودن یا غیر مفید بودن. ببینید شما الان بچه چیپس دوست داره، پفنگ دوست داره، درسته؟ همه میدونن اینا چیه؟ مضر. اصلا خوبی که نداره چیه؟ مضر هم هست. اما شما میتونید بچه اینو بگیرید، نه چون خوشمزه است، رنگ و لعاب داره، اما محتوا چی؟ نداره. در کشور ما خدمت شما عرض کنم، این بحث خیلی ریشه‌ای و کلیدی است، بحث رسانه‌ای، که مردم خیلی رنگ و لعاب چیکار میکنن؟ بله، ارزش میدن. روانشناسا میگن اصلا یک مردمی رو از رو آداب غذاییش میتونه آنالیز بکنه. مثلا هندی ها خیلی اینجوری هستن، یعنی با فیلم ها، اصلا شما فیلم ها اینا رو ببینید یه دنیایی داره برای خودش. خدمت شما عرض کنم، مردمی هستن که همیشه غذای خودشون رو با یه طعم چیکار میکنن؟ با طعم یه ادویه غالب میکنن. چی؟ فلفل و تندی. یعنی دوست نداره. اما اروپایی اینجوری نیستن، از ریز ریز قطعاتی که تو اون غذا استفاده شده میخوان لذت ببره. میگه نمیدونم سس خردل فلان باید بیاید در کنار نخود فرنگی به همان، اینقدر اینو ریز با قبل از این غذا، قبل از فلان غذا رو باید بخوری، وگرنه شیرینی این غذا بر اون غذا چی میشه؟ غالب میشه، مزهشو متوجه نیستی و فلان. خب ما اینجوری نیستیم، هندیام اینجوری نیستن. این روانشناسی و جامعه شناسی طرف مقابله. با این نگاه شما میتونی بفهمی که چطور باید با او خدمت شما عرض بکنم کار بکنی و بحث خودت رو پیش ببری. مثال میزنم، من دیدم مثلا منتقدین این مباحث اومدن همه نقد کردن، گفتن این پر از تناقضه. یعنی چی؟ محبت نادر به پدرش تصنعیه، مثلا الکی میگه من دوستش دارم، اینو تو صحنه‌ای که پشت در حموم میمونه نشون میده، محکم داره میزنه به پدرش. خدای فراستی ظاهرا همچین مطلبی رو گفته بوده. یه تیکه دیگه در فیلم نشون میده که پدر گذاشته رو ویلچر، داره تو اتاق میبرتش، دو بار پاشو میکوبه تو دیوار، بعد برمیگرده نگاه میکنه میگه با پاتو بردار. اصلا نگاه نمیکنه که با پاش داره به کجا میخوره این فرد آلزایمری که رو ویلچر نشسته. خب این میگه این کجا؟ بعد از اون ور طرف بیاد میگه آی من به خاطر بابام نمیخوام برم فلان. کسی که یک لایه نگاه میکنه میگه این فیلم چیه؟ شخصیت ها درست حسابی پرداخته نشده. اما بنده عرضم اینه که نه خیر، شخصیت پردازی ها کاملا درسته، اون صحنه‌ای که ایشون بین پشت درگیر کرده و باید ضربه بخوره کاملا درسته، همه اینا حساب کتاب داره، بلکه شما باید بتونی عینک تو عوض کنی، تو لایه‌هایی که فیلمنامه‌نویس و کارگردان گذاشته بتونی فرود بکنی، رسوخ بکنی، بری تو. هر کارم بکنه فیلمنامه‌نویس خوش لو میده، هر کاری بکنه، چون جایی که جور در نمیاد سر نخ میشه. یعنی هر کاری کنه نمیتونی چهار تا اتفاق کاملا متفاوت تو یک داستان بگنجونی، لو میده. و یه خورده دقت نظر میخواد، و یه خورده فن این کارو دانستم. یا مثلا این پیمان مادی چرا روشت؟ ناراحتی اونو چرا بعد از مرگ پدرش نمیبینی؟ خب این بحث جدی. یا مثلا این نادر باز از طرف دیگه شخصیتی خیلی اصولیه، محترمه، حتی سیمین هم به اون اذعان میکنه تو دادگاه، از 200 تومن حقش نمیگذره، در حالی که دردسر طلاق داره. فکر کن یه مردی میخواد از همسرش جدا بشه، الان تو ماشین حواسش هست که دخترش 200 تومن رو بگیره. خب توی زندگی اصولی معمولا طرف اینقدر اعصابش خورده هستن 200 تومن رو بگید نمیبینه، بعد یه نفرم پشت سرش داره بوغ میزنه اعصابش خرد میکنه. خب این معنی که شخصیت جور نیست، دروغه. ما تو زندگی واقعی همچین آدمی رو نمیبینیم. نه خیر، این درست شخصیت پردازی شده به خاطر اینکه این فیلم چند لایه‌ای است. از این جور موارد زیاد خدمتتون عرض کنم. یا در عین اینکه شخصیت محترم اصولی با اون دختر بچه انقدر خوب برخورد میکنه، یک برخورد بسیار بد با یک زن چادری داره، برخورد خیلی غیر اصولی میکنه با ایشون، این جور در نمیاد، حتی حاضر نیست دفاعیاتشو بشنوه. باباش اونجوری میذاره لای در حموم، بعد میشینه واسش گریه میکنه. اصلا معلومه این گریه واسه چیه؟ بی هویت. شما من بگید ببینم اگر اسم این فیلم به جای نادر و سیمین میشد، اسم مثلا چه میدونم، اسم شما مثلا چه میدونم، ایکس و سیمین، ایگرگ و سیمین، چوغندر و سیمین، ها چه فرقی میکرد؟ از کجا فهمیدید اسمش نادر؟ از کجا فهمید؟ ما که توی جای فیلم ندیدیم اسم این صدا بشه، شاید هم مثلا چشم ما. یک جای فیلم میگه، اونم امضای هیچکاکی ایشونه، میگم چی؟ یه جای بیشتر فیلم نیستش که اونم کار در جد مردم هم میتونه تشخیص بده. خب اسمش چی؟ بچه باشه اسم جده نادر است. نادر از کجا؟ بی هویت. هر جا صداش میکنم اسم پدرش صداش میکنم، آقای لواسانی. این آیا گاف کارگردانه یا نه؟ گزاره دقت باید کرد این بحث. آدم چشپاکی، زنش میگه سالم، معتاد نیست، دست به زن نداره. این که خیلی خوب شد، پس چرا قصد جدایی داری ازش؟ در عوضش این طرف مغروره، به زنش نمیگه نرو، وثیقه نمیخواد، میره زندان. زمانی هم که وثیقه براش میذارن میگه دیگه نشد، برای همین صداتون نکنم. زنش که تو روش میاره میگه اگه من نیاورده بودم وثیقه الان زندان بودی. اگر من نبودم، من سیمین که حالا تو لایه سوم میگم میشه سیمین میشه کی، اگر من نبودم تو حالا تو زندان بودی. میگه همون بهتر که به من ندی وثیقه رو، میخوام چیکار. دخت زندان افتاده، زندان بازداشته، به دخترش زنگ میزنه، پیغام میذاره، میگه که بابا بزرگ تو دستشوی ببر، حواست باشه، فلان فلان. نمیگه برو خونه مادرت، نمیگه مادر زنگ بزن بیاد اینجا. مغرور، یعنی حاضر نیست ذره چیکار بکنه. یه آدم قلدر معابه، چیزی که به شما دست میده آدم قلدری، کوتابیا نیست، خیلی قانونمند، خیلی قانونمند، که تو صحنه های مختلف فیلم میاد برای من شما جا میدید. این آدم یه آدم قلدر قانونمند، در عین حال اینه که میخواد حرفش به کرسی بشینه، مغرورم هست. این شخصیت اصلی نادره. برای کدام؟ برای اون بحثی که تو کدوم لایه میخوای ببینیش؟ برای لایه‌ای که یک بحث خاص داره، این شخص محترمیه. برای یک لایه دیگر، این شخص مبارزیه. برای لایه دیگر، شخص مغرور و قلدرمآبه. بستگی داره نگاه شما به این فیلم چطور باشه. خدمت شما عرض بکنم که مباحث دیگه مثلا من میگذرم. خود سیمین، شما هیچ جا محبت واقعی به دخترش نمیبینید، هیچ رابطه مادر دختری چی بین اینها نیست. کجا این اتفاق میفته؟ اولین جایی که دخترش بغل میکنه، جایی که جدایی مسجل میشه، دختر میفهمه که دیگه اینا به هم برس نیستن. کی هم انتخاب میکنه؟ مادرش رو دیگه. بلند میشه میره خونه مادرش. آخر فیلمو نمیگم، به صورت پایانی فیلم. اونجا قبلش دخترشو بغل میکنه، انگار این دروغ میگه من این دخترو میخوام، در نیومده به قولی. میدونه با جدایی از شوهرش دخترش آسیب میبینه، اما بازم کوتاه‌بیا نیست، مغروره. به زور به یه پیرمردی که تنگی نفس داره باید اکسیژن دست به اکسیژن بهش واسه به زور کراوات میزنه. کسی که میدونه کسی که تنگی نفس داره اصلا یقه پیرنش رو نمیدونه، به زور کراوات میزنه و توی سکانس نشون میده اینو بردنش، به زور سوارش کردن، به زور میخوان ژیگول اینو نشونش بدن، به زور سرپا نشونش بدن با تمام داشته های قبلیش. وقتی سوار ماشینه، وقتی میاد تو خونه، ترمه براش میاد سری کراواتشو باز میکنه بتونه نفس بکشه. خب این شخصیت چجوری باید پرداخته بشه؟ کسی که یک نگاه داره میگه که شخصیت در نمیادن، اصلا شخصیت ها در نمیادن، بلکه مردم تو این هیرودار گیج شدن از این فیلم خوششون اومد، میگه خیلی مردم این ور اونور کرد، مردم خوششون اومد از فیلم، وگرنه هیچ کدوم از این شخصیت ها در نمیادن. راضیه قسم نخوردنش عجیبه برای من. برای چی؟ کسی که بیشترین دروغ رو در این فیلم راضیه میگه، ما بیشترین دروغ رو، یعنی نادر و راضیه با هم رقابت دارن که کی بیشتر دروغ بگه. یعنی شخصی مثل حجت یکی دو تا بیشتر دروغ نداره تو فیلم، سیمین که اصلا دروغ نداره تو فیلم، اون بچه‌ها یکیشون یه دونه، اون یکی دو تا، خواهر شوهر راضیه دو تا. کسی که بیشتر از همه دروغ میگه همینشونه. برای من نمیگنجه اون آخر قسم نخوره، چون یه آدمی که تو زندگی میکنه یهویی به این مرحله نمیشه که اینقدر دستو قرارم بذارم یا نذارم، بلکه گذشته این نشون میده، سطح مذهبی این، عمق مذهبی این نشون میده که بالاخره این آدم کلن اینه که دست رو قرآن بذاره یا نذاره. یا آدمی که دفترچه عظیم و دفترچه استفتاء دستش، یه زنگ بزنه دفتر مثلا یه روحانی بپرسه که فلان و همانه، از اون طرف خیلی ساده دروغ میگه، حالا اگه بحث وقت بشه من اینا رو همه رو میگم کجا چی دروغای گفتم. بدون اذن شوهر بلند میشه میره خونه یه مرد کار میکنه، میفهمم که زن دیگه نمیخواد بیاد، زن میگه شوهرم چشکا که اینا میپذیره حرف اونو، میره کار میکنه. عجیبه. خدمت شما عرض بکنم که یه پیرمرد رو با قساوت محض میبنده، یا خدمت شما عرض بکنم که دروغای متعددی که توی فیلم به بچهش میگه بگو، بچهش میگه به بابا نمیگم، اما میگه آفرین، تشویقش میکنه بابت این پنهانکاری. یه جوری شخصیت پارادوکسیکاله دیگه، از این ور از این ور بوم افتاده، از این طرف هم یعنی یه آدم، من والله شما دارید آقا دفترچه‌ای که شماره دفتر مرجع توش بشه سری زنگ بزنید و بپرسید؟ من ندارم، والله نمازم بخونم، مسلمانم هست. او اما عمرن دست قرآن نزد، برای قسم راستش هم دست قرآن نمیزن. خب چی جوری اون از اون ور بوم افتاده از این ور؟ این نگاه میکنم یه شخصیت رو در نیمه دار. اصلا جدای نادر از سیمینی در کار نیست، جدای سیمین از نادره. شما از کجا فهمیدید نادر از سیمین؟ سیمینی که داره از نادر جدا میشه؟ نه، سیمین بر صراط مستقیمه، نادر با کارهایی که میکنه باعث جدایی میشه. بعد اینطوری دید، بلکه به این مسئله گیر داده، من گیر نیست. کلا چند تا نکته رو عرض بکنم بریم سراغ بحث لایه اول. ببینید این مستلزم نقد، مستلزم اینه که ما خود مؤلف رو بشناسیم، یعنی نقد بر مبنای مؤلف، نقد مؤلف بهش میگن. من کارهای قبلی آقای فرهادی رو دیده باشم، نوع مدل فکر کردنش رو بدونم، زمان ساخت رو بدونم، مکان ساخت رو بدونم، اعلام موضوعی که قبلش کرده بدونم، بعدش کرده بدونم، این مبنای بالاخره من میگم که آقا بیا بریم، میگه چلو کباب از کجا گرفتی؟ میگم فلان کبابه. یعنی چی؟ یعنی اون تهیه کننده چی برام بسیار مهمه. برای غذا شکم اینجوریه، برای غذای روح همچین مسئله نباشه. بلایی هم تصویر سر آدم میاره که هیچی نمیاره، اثری که تصویر داره هیچی نداره. پس باید خود کارهای قبلی ایشون رو هم دید. البته خیلی از جهان میشه که بر مبنای مرگ مؤلف و نظریه های رونالد بارت هم کار پیش برد، اونجا هم عرض میکنم چطور. مدل آقای اصغر فرهادی که همیشه با ابهام آفرینی کارشو پیش میبره، شبهه به وجود میاره، طرف مخاطب رو درگیر خودش میکنه، خیلی سوال مطرح میکنه، ظاهرا هم سوالا رو جواب نمیده، میگه خودت فکر کن، من کاری ندارم، من وظیفم طرح موضوع. در حالی که بنده معتقدم ایشون تو لایه‌های زیرین فیلمش تمام اینا رو جواب میده، یعنی فیلم ایشون مملو از سبلیمینال میسیج هاست، پیام‌های ناخودآگاه، خیلی استادانه تک تک اینها رو جواب میده، اصلا اینجوری نیست سوال بی جواب بذاره. حتی همین فیلمی که میگن پایانش بازه، جواب تو خود فیلم داده. توی این کارهای آقای فرهادی علی خصوص این سگانه معروف چهارشنبه سوری و درباره الیو همین جدایی که من اسمش اگه میگم جدایی دیگه، چون هم جدایی اصلا درست‌تره برای این اسم، غربیان به سپریشن میشناسنش، یک جدایی، مخاطب به جای فعل منفعل میشه. خیلی استادانه، خیلی خیلی ایشون استادانه، چنان زیگزاگی شما رو پاس میده مثل یه تیکه خمیر میشی تو دست یک نونوای سنگکی، از اون پرتت میکنه و از اون پرتت میکنه، از اون پرتت میکنه، یعنی تا میخوای ایدتو ببندی بگی آها رسیدم به این، یهوی تمام رشته تو پنبه میکنه. شما تو فیلم درباره ایش میبینی یه عده آدم خوش و یه آدم علکی خوش هست، بلند شدن رفتن حال کنن، چون معنی واقعی کلمه، با یه دایره تنبکی شروع میکنن سری رقصیدن. شما اصلا تو خوشی اینا یهوی با مرگ این دختر کنفیکونت میکنه، شما گیج میشی مثل یه نفر که 10 تا بخوابونی به نوزش گوشه رینگ بوکس لفت و رایت بهش بزنی چپ و راست، بعد این گیج میشه کاملا، دستاش میفته در اختیار تو، میخوای بغلش کنی ببوسش، میخوای ادامه بده بزنش. خیلی استادانه ایشون تو تمام فیلم هایی که حداقل توی سگانه آخرش این رو استادانه انجام میده، استادانه است، یعنی با برنامه این کار داره انجام میده، من نمیپذیرم، مخاطب سحر میشه تو بود. قسمتی که بچه داره با شیر کپسول بازی میکنه دیوانه میکنه بارو. چون منتظریم، چون من تو رو میشناسه که ما ایرانی ها منتظریم همیشه این بدبخت بیچاره تو فیلم یه بلایی سرش بیاد، بعد ببینیم چه جوری حل میشه، میگیم آخ آخ این بچه میبنده فیلم رو خفه میشه، بعد اینا میان دیه از اینا بگیرن، نداره، بعد فکر میکنیم تشخیص دادیم فیلمو، بعد میبینیم نه این نیستش، آقا پیرمرده گم میشه، میگیم بیچاره شدیم تمام شروع شد، میبینیم نه اینا پیرمرده میخواد از خیابون رد بشه بیچاره میکنه مخاطبو. من تو سینما دیدم اینجوری تکون میخورم، میدیدم یک کلام اومد بالا، آخ زد زد فلان، نرو، مثل این آموزش رانندگی ها که وقتی کنارت میشینن تو ماشین عادی هم که میشینن گاز و ترمز میگیرن، یعنی یه کاریت میکنه، یا خدمت شما مثلا بچه میدوه سمت بالکن میگفت افتاد، موضوع اینه احتمالا، هزار جور این برنامه رو سر بعد آروم آروم دیگه شما با میدی، میگی من نفهمیدم چه، تو بگو، تو بهم بگو من کم آوردم. اینجاست که دیگه بقیه شما عروسک خیمه شب بازی تو دست کارگرد، نه فقط فرهادی ها، کارگردان غربی هم داریم اینجور استاد رو به کار میکنن. من ترسیدم فیلم اینسپشن رو نقد لایه‌ای بکنم، به خدا ترسیدم، فیلم ایشون اگه 4 لایه نقد داره فیلم اینسپشن 6 لایه نقد داره، چیز عجیبی ها، استادانه است، اونم اصلا شما دیگه تشخیص میده نمیتونی فیلم تمام، میگه بابا هر جو دلت میخواد تو تمام، بعد تمومم میکنه بعضی نمیفهمن، بعد فیلمو 3 بار ببینن آخر چی شد این فیلمه، این واقعی بود خواب بودن نبودن چی بود، این خوابا این لایه ها چیه. آقای فرهادی تو این فیلم ما رو آزاد میذاره که بین برخی از تنگناها قرار بگیریم، یعنی چی؟ تنگنای قسم قرآن خوردن و بیپولی، گیر شرع بودن، از اون طرف چی؟ اون خدمت شما عرض بکنم طلبکارا تو خونت نشستن آخر فیلم یا سکانس آخر، اون خودزنی عجیب غریب حجت شاه حسینی، خدمت شما عرض بکنم که اصلا عجیب تنگنایی داشتن یه پدر آلزایمری، سخت، هم دوستش داری هم نمیفهمه، ادرار میکنه به خودش، اعصاب تو خورد میکنه، کسی که آلزایمری داشتن میدونم من چی میگم، شروع میکنه اینجا خونم نیست میخواد بره بیرون، در رو باید قفل کنی، داد بیداد هزار جور دردسر رو بیچاره، تنگنا این که بین یه جدایی قرار بگیر، پدر و مادرت میخوان اصلا جدا بشن، هر دو تا رو هم دوست داری، باید هم یکیشون انتخاب کنی، ببینید سختیش اینجاست، شما رو در بایدی میذاره که چون اون میخواد بره خارج، میخواد بره ایران، تو ایران بمونه، شما اصلا نمیتونی، چاره ای نداری، قطعا از یک از اینها حداقل به لحاظ مسافت زمینی شما بعید خواهی بود و دور خواهی بود، هزار جور از این بحثا که من، و این رو خود ایشون به عنوان تعلیق ازش یاد میکنه که من اینو قائل برش نیستم، این تعلیق نیست، این مسئول کردن، تعلیق زمانی که طرف تمام اطلاعات صحیح رو به شما میده، تمام اطلاعات رو به شما میده، اما هوش نویسنده اونقدر سرشاره خودش یه پا کارگاهه، همه اون چیزایی که شما دیدی بقیه هم دیدن، فیلم کارگاهی رو دیدید، تمام اطلاعات وقتی پوآرو کشف میکرد آخرش میاد میگفت ببین اون اتفاق اونجا هم افتاده، اونجا هم افتاده، اونجا، شما هم دیده بودید چیز جدید رو بگید نمیکنه، اطلاعاتو داری، چه و داری، واتو داری، توی چگونگی شما گیری، این میشه تعلیق، اما ایشون چه و بهت نمیگه، میزنه تو گوش آدم اینجوری گیجت میکنه رینگ بوکس چطوری؟ خدمت شما عرض بکنم اونجا نشون نمیده که این خانم رفته آقا رو بیاره از اونور خیابون ماشین زده بشه. اگه اینو میدین تو آخر فیلم دیگه حل بود. اینو میذاره آخر فیلم یهو شما میفهمید خانم اومده میگه من اون روز ماشین دارم زده بود. عجب. این تعلیق نیست. این مسئول کردن طرف مقابله. ما بالاخره توی خبرنگاری میگیم 6 تا چه مهم داریم دیگه. چه، کجا، چه موضوع چیه؟ کجا، کی، چه موقعی، کی، چه کسی، چگونه، چرا. درسته این چه ها باید جواب داده بشه. وقتی 5 تا چه رو بگه چگونگیش برای ما بمونه اون میشه تعلیق. در غیر صورت تعلیق نیست بلکه دلهوره است، استرابه و عدم تشخیص درسته. یعنی گیجت میکنه دیگه میگه بله من نمیتونم تشخیص بدم هر چی شما گفتی آقا ما تسلیم. دست تسلیم بالا آوردن توی رسانه یعنی فاتحه یک نفر خوانده شده. تحلیل رو از دست دادن یعنی فاتحه یک نفر خوانده شدن. شما مثلا تو فیلم هیچگاه، تو فیلم هیچگاه مثلا فیلم پرندگانش اون عروسی خانم نشسته، شمای بیننده خبر دارید چجوری میبینید پرنده ها پشت سرش روی اون سیمای تیربرقا چی میشن؟ زیاد میشن. شما خبر دارید، بازیگر خبر نداره. دلهوره و تعلیقی که در شما به وجود میاد از اینه که تو میدانی اون نمیداند، بخواد ببینی چگونه میشه حالا. درسته؟ این بحث با این کاملا چیه؟ یا مثلا مدلی که ایشون حتی دوربین رو دستی که استفاده کرده، دوربین رو دست تمرکز رو میگیره دیگه، فضا هم کلوزاپه، کلوزاپ میدونه دیگه، گیجی میاره. شما اول یه جایی میخوای بری یه نگاه میکنی، اول کل مسجد رو میبینی، کل فضای دانشگاه رو میبینی، کل حیات رو میبینی، بعد به جزئیاتش دقیق میشی. اما جز جز نمیتونی کل ترسیم کنی. مورچه داشت رو سنگ را میرفت، بهش گفتن روی آجر داشت را میرفت، گفتن رو آجری، گفت نه من رو زمینم، گفتن نه رو آجری، گفت رو زمینم، گفت رو آجری دعوا کشیدنش بالا، گفت راست میگفتید. اینقدر غرق شده بودی ندیدی. درسته بعضی موقع ماشین بغلی اون اینقدر به اون نزدیک دیگه تو آینه نمیبینیش. درست شد؟ دوربین رو دست این کار میکنه. عموم فیلم برداری هایی که ایشون انجام داده اصلا فیلم که دوربین رو دست تکون هایی داره و استقرار از شما میگیره که شما میگه باید یه دقیقه بذار فکر کنم، یه دقیقه بذار آروم بگیرم ببینم چه خبره، اینو ازت میگیره. و باز مثلا شما میبینی برخی از منتقدین اومدن گفتن که ایشون بیجا استفاده کرد دوربین رو دست. درسته که من باز قائلم نخیر، چون لایه های مختلف داره، لازم بوده استفاده کنیش. خیلی هم حرفه‌ای استادان استفاده کرد، اگر استفاده نمی‌کرد یه چیزایش لو می‌رفت. دوربین رو دست کجا نشون میدی؟ زمانی که سگ دنبالت کرد، تکون میخوره، یا دزد دنبالت کرد، پلیس دنبال دزده، یا امثال هم. درسته؟ خدمت شما عرض بکنم که اینجا دلهوره رو نشون میده. شما دلهوره رو تو اون قدم های نامساعد، این که صفحه مختصات رو از دست میدی، تکون میخوره، کجام؟ الان من کجام؟ فقط داره آسفالت نشون میده تو دویدن، اعصاب خودشو میذاره جا، میگه الان منو گرفت. درسته؟ این اونجا جا داره. یه جایی میخواد بری تو زندگی یک نفر، میخواد بری تو شخصیت یک نفر، کلوزاپ میگیری. یه سری کلوزاپاش هم برایش خیلی خوب بوده. علی حال خدمت شما عرض بکنم که مورد بعدی این که من اعتقاد دارم ایشون به تمام خصیصه های ایرانی ها آشناست. تمام خصیصه ها رو غالب نمیگم، اکثر میگم. خوب ایرانی ها رو میشناسه، میدونه ما ایرانی ها چه اخلاقی داریم. شما فیلمی رو که میسازی، بله فیلمشون در جهان هم دیده میشه، یک سری اشتراکات همه انسان هاست، اما ما ایرانی ها رو ویژه ایشون شناخته. ما ایرانی ها دیدید تصادف میشه با میسیم جمعش نگاه میکنیم؟ درسته؟ ببینیم مشکل این طرف چی میشه. یعنی ما دوست داریم، علاقه داریم مشکل رو ببینیم و حل شدنش هم چی بشه. آقا اورژانس میاد اینو ببره، نمیبره، میمیره، چی میشه، فکر فامیلش رو جبه دار میکنن، نمیکنن، پول میندازن بالا سرش، نمیندازن و همسال. خود اینو شناخته ولذا 10 تا مشکل برات میذاره اون جلو. شما در آن واحد میخوای 10 تا رو حل بکنی چی میشی؟ تسلیم میشی. میگن ورقه امتحانی که میخوای حل بکنی به همه سوالا یهو نگاه نکن، خیلی اون بلد نیستی. یا اول که ورقه رو میگیری سوالا رو ببینید کلا سوالا چه جوریه، پدر خودشو داره گفت، بعد یه بندی سفید بذاری اصلا سوال بعدی رو نبینی. نشونه اینی که مغز ما در آن واحد چند تا سوال حل میکنه همینه که شما داری سال 1 رو نتونستی حل کنی، سال 3 رو داره حل میکنی، یه جواب سال 3 وسط جواب سال 1 وسط سال 3 یادتون میفته، یعنی مغزتون داشته به اون چیکار میکرده؟ میپرداخته. بعد میری به اون، وقتی 10 تا مسئله برای شما مشخص بکنه دیگه تسلیم دست و بلاست. اونا میشناختم، غربی ها میشناسن مردم ایران رو. یه سوال، مردم ایران جنون رو قطعا از اخراج جایسه و جدایی نادرستان بیشتر دیدن، آیا اثر فاخریه جنون؟ که سه بارم صدا و سیما تکرارش میکرد، سه بار پخش شد دیگه. اون دکتری داشت عجب غریب برای راه نمای رانندگی، اونم گفتش که ما نرم جمهوری بود یا یانگون بود، یکی اینا بود بالاخره، همین چیم چون چون با خدمت شما عرض کنم، اومد بهشون گفتش که ما درخواست بکنم از صدا و سیما اینو در پیک ترافیک پخش کنم، مردم میره خونه هاشون، خونه خیابان خلوت میشه. و بحثی دیگه، جمهوری اثر فاخریه؟ نه، برعکس هم تا مردم ما علاقه نشون دادن به سریال کره‌ای فارسیوان، شما می‌بینید بخش عمده از سریالاش چیه؟ مثلا رتبه اول سریالای کره‌ایه. برای چی؟ برای اینکه فهمید شما تشخیص دادید. مردم ما رو شناختن. ما خودمون نشناختیم ما. نه صدا و سیما ما خودش می‌شناخت. من انقدر نقد به صدا و سیما داریم، ما راهکارم می‌دیم، یعنی بر مردم بشناسید. راحت دیگه. اگر هم می‌خواد بیا ما بهتون بگیم چجوری بشناسید. مورد بعدی، نه سینماگران ما و نه تحلیلگران ما سه تا چیز متاسفانه نمیدونن، یک روانشناسی، دو جامعه شناسی، سه دشمن شناسی. چون این سه تا رو نمیدونن چی میشن؟ گیج میشن، تحلیل‌های بیخود میکنن. نه تحلیلگرامون نه سینماگرامون، چون به صورت جز دارم اینجا صحبت میکنم، در فوقش میرن تکنیک یاد میگن، تکنیکشون هم چیه؟ تقلیدی. یعنی الان یه نفر از دوربین فیلم برداری ایرانی ها متوجه نمیشه فیلم ایرانیه، اما ما سبک داریم، از نوع دوربین گردن میگن این سبک سبک نیویورکی هاست، اینجوری اونا دوربین میگیرن دستشون، ژاپنی ها اینجوری. تکنیک هم یه چیکار میکنه؟ تقلید میکنه. این خوب نیست. مورد آخر این که حالا یکی مونده باخر، این فیلم نیاز جدی به نقد ساختارگرایانه و ریز داره. فیلمی که تو اون تضادها رو خوب نشون میده، مدرنیته و سنت، طبقه ضعیف و غیر ضعیف، مذهب و غیر مذهب، زن و مرد، نسل قدیم نسل جدید. بابت تک تک اینا میتونم مثال بزنم، مدرنیته و سنت، مرد زنه، خانواده نادر، خانواده حجت، ضعیف، طبقه ضعیف و غیر ضعیف، خانواده حجت، خانواده نادر، مذهب و غیر مذهب، خانواده حجت، خانواده نادر، زن مرد تا دلتون بخواد تو این فیلم هست، نسل قدیم نسل جدید، از این دختره بگی تو اون فیلم مرده، عقل احساس پدر مادر، حقیقت ناحقیقت که موضوع اصلی فیلمه، میهن قانون، میهن مادر قانون بگید پدر، نوستالژی تو گذشته طرف سیر میکنه یا آینده نگر بودن، طرف میگه من دلم به همین چهار تا کلمش خوشه، دیالوگ هست میگه اون که تو رو نمیشناسه، میگه من که اونو میشناسم، دوست داره تو گذشته سیر بکنه، این یک نگاهی، نگاه آینده بینیه، یعنی کدومی که اینو پیروزن؟ اینها رو که مطرح میکنه به تک تک اینها جواب میدهشون، همه رو جواب داده، برخلاف که میگن به خودت واگذار کرده، نه خیلی مرتبط نیستن، به مو به موی داستان فکر کرده، به تک تک دیالوگا، به رنگها، به ترکیب اینها. مثلا تو پشت صحنه‌اش نشون میده که به سیمی میگه تو بگو حاج آقا، به مرده میگه تو بگو قاضی. خیلی مهمه، آدم قانونمندیه، یعنی من تو رو اینجا میشناسم به عنوان چی بودنت میشناسمت؟ قاضی بودن ادش ازم، حاج آقا و غیر حاج آقا و روحانی و مؤمن و غیر مؤمن، اینا برای من مبنا نیستش، نمیدونم مشخصی که. مورد آخر هم این که بنده قائل به جدای تفکیک از محتوا نیستم، تفکیک و محتوا رو جسم و روح با هم میدونم، عزم هم تکنیک و محتوا، قائل به تفکیکشون نیستم. یعنی چی؟ طرف مثلا یه تکنیکش خوب بود، محتواش بد بوده، از نظر من فیلم خوبی نیست. برعکسش هم داریم، فیلمای معناگرا خواهم فاتحه دینو بخونن و یه فیلم بد تکنیک، یعنی فاتحه یک موضوع دینی که اصلا جای کار کردم نداره چیکار میکنن؟ خراب میکنن. فیلم خوبم داشتیم ها، من بحثم اگر دوستان بیانی لپتاپ هم بس بکنن این ویدیو پروژکتور رو، چون من دیگه باید فیلم نشون بدم، تیکشای از فیلم ها کات کردم برای دوستان. امروز کنگره امام هادی هم بوده، ما خدمت شما رسیدیم، حالا جای پناهیان قرار بعد از ما مفصل صحبت بفهمن. حالا ما میگه بخش بکنیم، یه نکته دارم. ببینید آنه تا قرار نیست کسی بیاد، من آمدم. ببینید تا میارم بس بکنم اینا خدمتشون عرض بکنم، امام هادی بحث رو عوض میکنه، بذار داخل ذهنیت رو برام میریزه ما مسیر رو درست رو نمیتونی فرش کنیم اینجا بحث نیست به این نجام میگه بریم پایین برش کنیم نجام بدون فیلم اصلا مزه نداره. ما به شما شدیم تیکی چی کجا چی رو گفت، این دیالوگ رو ببینیم، این رنگ رو ببینید، این تصویر رو ببینید. نقد لایه اول من در این فیلم بحثی است که خود ایشون داره، بحث اخلاق، بحث حقیقت. حقیقت واقعا چی؟ تو این فیلم بررسی میشه. فیلم قبلی ایشون درباره الی در مورد چی بود؟ قضاوت بود. یه مردمی شروع کردن قضاوت کردن در مورد کی؟ ایشون دیگه شروع کردن قضاوت کردن. اما این قضاوت‌ها درست بود یا نبود؟ بعد هم همشون با هم نتیجه گرفتن چیکار بکنیم؟ با هم دیگه فلان دروغو بگیم. یعنی همون فیلم هم تم دروغو داشت. فیلم چهارشنبه سوری ایشون هم تم دروغو داشت. یعنی جدیدتون مرده راحت سر جون بچهش قسم میخوره که خیانت نکرده. تو فیلم چهارشنبه سوری آیه فرخ نژاد دروغ سر جون بچهش. همونجا هم بود قضاوتی که آیه ارتباط داره یا نداره. اصلا گره خورده است بحث حقیقت که چی دروغه چی راسته و ما در مقام چی هستیم؟ قاضی هستیم که بتونیم همچین مسئله رو تشخیص بدیم. ما تو این فیلم باید به این نتیجه برسیم که ببینیم حقیقت چی. جوری هم فیلم نوشته شده و جوری رو بازی‌ها کار شده که بلا استثناء همزادپنداری با کاراکترها صورت می‌گیره. یعنی شما خودتون رو حداقل جای یکی از اینا می‌بینید. کاراکترها وقتی طبقه متوسط جامعه و متوسط به پایینی داره نشون میده، اغلب ما جزء یکی از اینها میشیم. خدمت شما عرض بکنم که مثلا نگاه مثبت داشته باشیم، بهمون یاد میده که چقدر به فکر برو بریم که غرور نداشته باشیم. غرور نادر باعث چی میشه؟ جدایش میشه. زنه تو فیلم میگه دیگه، میگه یه بار من گفت نرو من نمیرفتم، مغرور بخور. ما رو درگیر اخلاقیات و حقوق میکنه. نقد خودخواهیه، نقد پنهانکاریه، نقد دروغه، نقد قضاوت عجولانه است. تو این فیلم شما شروع میکنه قضاوت کردن، میگه این مرتی که نگاه کن زد زن مردم ها چی سخت جنینم کرد فلان، بعد اونه عجب اون زن هم خودشی روگو بوده و اینجور در نیومد. ما اینجا میفهمیم که سریع در مورد انسان ها قضاوت نکنیم، برعکس این فیلم ایشون بیشتر در مورد قضاوته تا فیلم درباره الی. من اینو معتقدم واقعا. ما هیچ شخصیت سفید یا سیاه نداریم. آدم های سیاسفید تو این فیلم نداریم، خاکستری هم. نه خوب خوب داریم نه بد. واقعا کی بده بده تو این فیلم؟ کی خوبه خوبه تو این فیلم؟ نداریم. ما تیفن، یعنی به سفیدی نزدیکتر و به سیاهی نزدیکتر، سفید مطلق و سیاه مطلق نداریم. فیلم قبلیشون هم همینجوری بوده ها. مثلا توی فیلم چهارشنبه سوری که خیلی خیلی شبیه به این فیلمه و من اعتقاد دارم ایشون فیلم جدایی رو بعد از چهارشنبه سوری ساخته، یعنی ادامه چهارشنبه سوری. سندم براتون میارم، یه امضای هیچکاکی از خودشم باقی گذاشته ایشون. خدمت شما عرض کنم ادامه همون فیلمه، نه درباره الی. توی اونجا میبینید که نقش خدمتکار یه دختری وارد خانواده زن و شوهر میشه، یه بچه دارن، عینن خیلی شبیه. اونها مشکلی چی دارن؟ دعوای اختلافات خانوادگی، حالا جدا میشن یا نمیشن ببینیم چی میشه، چه میدونیم. حرف این فیلم خدمت شما اینه که به ما نشون بده واقعا راز چیه، دروغ چیه، حقیقت چیه. خب ایرادی نداره، حالا بیام بعد لپتاپ ببرم پخش کنم، فقط باید گوش بزنگ بشم من میگم چی، شما همونجا همونو فایل پخش کنم تشریف بده ببرید. یه صلوات رو بفهم میگم چیو نشون بدید. درسته فیلم دو فیلمش هست، فقط درست پخش کنید تا چهار بیشتر هم دوستش. حالا رنگ ها، رنگ ها مثلا من آره بکشم من طبق کنم باید لده آره سریع. فقط همه به بهانه مختلف دروغ میگن یا پنهانکاری میکنن. اصلا تفاوتی بین دروغ و پنهانکاری داریم؟ سعدی میگه جز راست نباید گفت، یعنی حرف راست، یعنی دروغ نباید بگی، جز راست نباید گفت حرف، اما هر راست نشاید گفت. منطقی هم از جدایی ها. خیلی از کاراکترها اینجا دروغ نمیگن، پنهانکاری میکنن. اینم یک بحثیه، ایشون اینو خوب تفکیک قائل شده بینشون. تو نگاه مثبتی که ما داریم به اون نشون میده که ما با کلاممون چقدر داریم دروغ میگیم تو طول روز. بیایم چیکار بکنیم؟ درست بشیم. به قول خودم آدم بشیم. اما این نتیجه متأسفانه تو فیلمشون خوب گرفته نمیشه، چون ایشون راهکار نشون نمیده. یه جا نشون نمیده که طرف راست میگفت به نفعش میشد. یک جا بیشتر فقط نداره. کجاست؟ زنه به مرد همسایه بالا سری گفته که این آشغالا رو خودم بردم. دروغ میگه، این راضیه. بعد که موقع شهادت میرسه اون همسایه میگه خودش آشغالا برده، میگه من نبردم، دخترم برده، میگه خودت گفتی. تنها جای فیلم اینجاست، یعنی من دیدم، شدم از ذهن من چیزی در رفته، من ندیدم جلو چشم من. وگرنه بقیه عمرتن اینو، یعنی هیچ راهکاری بهت یاد نمیدونه. ما راست رستگاری و راستی که شما رو رها بکنه نداریم توی فیلم. فقط میبینیم مردم که دروغ میگن چرا دروغ میگن، یه توجیهی برای خودشون دارن. نکته دیگه این که به این فیلم به ما میگه که قانونها در مورد انسانها قانونهای صفر و صدی نیست. سیاه‌سفید نمیتونه، دادگاه نیست. ببین دادگاه میگه، دیدید ما همیشه از این قسمت فیلم ها بدمون میومده تو دادگاه، بگو آره یا نه. میخواد طرف توضیح بده، اون دادستان یا خدمت شما عرض کنه، وکیل میگه نه توضیح نده، فقط بگو دیدیش یا ندیدیش، چاقو تو دستش بود یا نبود. او توضیح داره، میگه آره بود، اما شاید میخواسته چونم پیاز بوز بکنه، پیاز خورد بکنه، چه میدونم، نمیذاره. میگه آره یا نه. این فیلمو به ما انتقال میده که در روابط انسانی، دختره نشسته قاضی رو بروش میگه که پدر یا مادر، عشق میریزه، اما قاضی کاری نداره، قانون رو باید اجرا کنه. پدرت یا مادرت، فکر کردی یا نه؟ اگه فکر میخوای بکنی باید هم بیان. اصلا چند نفر فیلمو دیدن دستشون بالا؟ اصلا فکر کنم تبلیغ و دیدن اونا اومدن خدمت شما عرض بکنم. چند درصد، چند نفر اخراج جلسه رو دیدن؟ بله. و همه فیلم بازن حالا من مثال های از این دروغ ها رو خدمت شما عرض بکنم که میگم. راضیه اسنقی، من یه جوری اسم و فامیلا اینا رو تو خود فیلم درآوردم. شما میگید کجا اسنقیش کجا بود؟ بود تو فیلم هست، منتها باید دقیق باشه. راضیه اسنقی زن خدمتکار، پرستاری از یه مرد و از همسرش پنهان میکنه، دروغ میگه، خورده زمین، میدونه محتمل حداقل که اون هم باعث حادثه‌اش بشه، تو دادگاه نمیگه. خدمت شما عرض بکنم زمانی که راضیه و سیمین همدیگر رو میبینن اینو لو میده، میگه که آره بر اساس تصادف این اتفاق افتاده. بعد چیکار میکنه؟ باز قسم میده به قرآن سیمینو که اینو به شوهر، به شوهرم نگو، بازم پنهان کن. برای پنهانکاری کار خرابکاری دخترش به زن همسایه دروغ میکنه، اینا رو گفتن ماجرا آشغالا رو بردن. سکانس عجیبی، این آشغالا رو بردن و اون آشغالا تو اون نایلون پاره میشه، یه آشغال مثل خون قرمز از ته میزنه بیرون، این بچه کوچیک دستش به اون قرمزی ها آلوده میشه. خیلی قوی کار کرده این سافرنج. خدمت شما عرض بکنم به شوهرش دروغ میگه، میگه شماره رو کجا پیدا کردم؟ یادتونه؟ روزنامه. بعد به مرده میگه به شوهرم بگو که نمیشناسی منو، تا دلتون بخواد دروغ میگه. خود آقای نادر لواسانی با وجود این که از مخالفت همسرش راضیه با کار کردن و تو خانهش آگاهه، درست مخالفت شوهره میدونه آگاهه، اما چیکار میکنه؟ کتمان میکنه. شوهرش هم که میبینه چی نمیذاره، زمانی هم که میشنوه این باردار بوده رو بعدن چیکار میکنه؟ کتمان میکنه. به شوهر دروغ میگه، میگه فعلا من مجردم. یه جوری هم دروغ هم دروغ نیست، انگار توریه کرده، درسته؟ می فعلا من مجردم، راسته، اما اون ذهنیت و چی در طرف مقابل به وجود میاره که اصلا زن نداری، یا شاید قصد ازدواج داری وقتی میگی فعلا من مجردم. به زنش میگه من نزدمش، زنش بهش میگه تو زدیش، خواهرش زنگ زده نفرین کرده گفته تو زدیش، میگه که من نزدمش، اما زده، قولش داده، دروغ میگه. بالاخره یا خواهرش بیاد، یا اینجا با زنه راضیه داره دروغ میگه که به خواهر شوهرش گفته منو زده، یا خواهر شوهره داره دروغ میگه به سیمین که گفته شوهرت زده، یا سیمین داره به شوهرش دروغ میگه. بالاخره یه دروغی مثلا هست که قاعدتا نادر داره میگه. یه نکته داره مثلا خدمت شما عرض بکنم که همون فولدر شما یک رو باز بکنید، نمیم صدا هم داره؟ خب الحمدلله ما هم اینجوری ببینیم بریم چی داریم پخش میکنیم با من توضیح بدیم دیگه. باز شده؟ پس من نمیرم این بالا، شما دوبلیکیشنش بزنید. آمد. بعد سود دروغ نادر بزنید. این سکانس خیلی جالبه. یک پخشش بکنم اینجوریش بگید من توضیح بدم. بله نورو بگیرید. بله نورو کم بکنید تا راحت‌تر. یه سکانسی داره مسئله نون حل میکنه با دخترش، خیلی جالبه. یه آرت فروش، به اینو فکر کنید، کارگردان و نویسنده رو احمق فرض نکنید. بگید چرا تو این همه جا نگو پرتقال فروش، مثال معروف ما، داره چی میزنه؟ صحبت نونه یا آرد، یه نونوای اینقدر آرد داره و فلان، صحبت نونه. بعد خیلی جالبه آخرین کلامی که تمام میکنه میگه سود. یه دختره برمیگره باش میگه چرا دروغ گفتی؟ توش میدونستی که اون حامله بوده؟ یکم فکر بکنه میگه خب حالا ببین، سود یعنی این کلام دروغ که لو رفته بین دو تا کلمه چی قرار گرفته؟ سود، یعنی سودم ایجاب میکرد. این از اون نکات ریزی که توی فیلم موارد متعدد داره. من یه مثال فقط من باب این دروغ رو گفتن گفتم یه دونه مثال بزن پخش میکنه. صداش هم خیلی گذاری اشتباه شاید آن خراب به اون قسمتی که شکسته میخوره ها، به اون یکیشون نزنه داره عرابه. خب سریع یه دونه اسپیکر بردارید بیرید، سریع یه اسپیکر کامپیوتر بیرید همونجا برهم هست، اینجا هم صدا میپیشه میشنیده تو. حالا ما اینجوری بخوام بحث رو ادامه بدیم محرکه‌ای داریم خدا بکنه. ما تازه مشکلی چیز مشکله این که کم بوده وقت هم داریم تازه. من سریع‌تر برنامه تموم کنم، من نمیخوام وقت از دیگه رو بگیرم. حالا دروغا رو حالا من توضیح بدم تا بعدش هر موقع ایشون آماده تونستم بکنم فیلمو بگیم. اعظم صمدی کیه؟ خواهرشوهر آفرین. اعظم صمدی هم دروغ میگه. کجا پنهانکاری میکنه؟ یه دروغ میگه یه پنهانکاری. از داداشش پنهون کرده که زنه داره میره اینجا کار میکنه. یک تو دروغو کجا میگه؟ توی بیمارستان میگه تو چی گفتی خورده زمین؟ تازه جو حجت میفهمه که زنش اینجوری زمین خوردن ساده نبوده، از مرد قریبه کتک خورده. خدمت شما عرض میکنم که معلم سرخونه خانم قهرایی، معلمی که میاد سر بقولی من خصوصیش که تا حالا من تو مدرسه‌شون هم هست، ایشون هم بر مبنای این که یک حرف درسته میاد قسم دروغ به چی میخوره؟ به قرآن میخوره. اما بعدا میره حرفش رو پس میگیره. اما یه نکته‌ای داره ایشون، یه سکانس جالبی داره که بعدا در موردش صحبت میکنم اگه بتونن اینو درست بکنن دوستان خدمت شما عرض بکنم. اونم چیه؟ این نکتهش اینه که به سیمین میگه که من میخوام شهادت بدم، اگر شهادتم به ضرر شوهرتون بود چی؟ ببینید خیلی جالبه ها، یعنی قشنگ تمایلات ایشون هم به ناحقیقت کاملا آشکار میشه. از قدیم گفتم خدمت شما عرض بکنم، حالا بذار بقیه‌شون هم بگم. خود سیمین ماجرای تصادف رازیه و از شوهرش چیکار میکنه؟ پنهان میکنه. تو مجلس شیخوخیت که اینا نشستن وقتی لومیره نادر برمیش چپ چپ نگاه میکنه بزنش، یعنی چرا به من نگفتی؟ حجت صمدی، سیمین هم فامیلش رفیعیه. اینو بگردید اینا کجا میخواد بده بود. خدمت شما عرض بکنم که خانم سیمین رفیعی که وجود دروغ میگه، حجت صمدی هم که خواستار قسم دروغ به چی میشه؟ به قرآن. تو فیلمم هی قرآن دستش و همین قرآن فلان و همین قرآن به همان امرم به دروغ تهمتهای میزنه به مردم، میگه اینا هماهنگ کردن، اینا همسایه هاشونن، اینا ناموس ندارن، اینا فلانن، فوش میده، توهین میکنه. اون که اصلا داغونه من واسه. بله ترمه لواسانی ایشون هم چی؟ آخر اون یه دونه تک دروغ خودش رو میگه و تو دادگاه میگه بله من به پدرم گفتم که شماره را داده به رازیه. سمیه صمدی از قدیم گفتن حرف راست است بچه بشتو، ایشون هم یه دروغگوی بسیار حرفه‌ایه. بله همین هم دروغ میگه، یه جایی که پنهانکاری میکنه تا میبینه مادرش داره به قول اون پیرمرده رو میبره شلوارش رو عوض میکنه، تا میاد بیرون میگه به بابا نمیگه. مادرش هم بابت این پنهانکاری تشویق میکنه، ببینید این نسل چجوری بچه‌شو تربیت میکنه، اون نسل چجوری بچه‌شو تربیت میکنه. میگه آفرین حالا قربونت برم به بابا نمیگی. خدمت شما عرض بکنم که یه جا دیگه هم دروغ میگه که خیلی جالبه، یکی از صحنه‌های واقعا جالب داستان، منتهی توی مسیر داستان نچسبه. یعنی از همون که میگه کاراکترها در نمیادن، فیلم نومه سفره داره جور نیست، نشست یهویی این خدمت شما اصلا معلمه گیر میده به این بچه. خب اما این جریان داره، خیلی جالبه. این بچه رو بهش میگه که راست مامانت بابات مامانت رو میزنه، تو نقاشی اینجوری کشیده بودی فلان و همان. بچه سیخ با میسته نگاه میکنه، هیچ چی نمیگه. ما به این میگیم، خدمت شما اصلا از گزاره های دروغ. ما در علم بادی لنگویج، زبان بدن، طرف هر کاری بکنه دروغ نمیتونه. مثلا طرف یه شنیده اطمینان نداره اینجوری میکنه ناخودآگاه. کسی که دست زیاد یه نفس صورتش میخاره به کنارا، یه وقت اینا قطعیت ندید، طرف دستش میره جلو صورتش. هر بعضی از این منقش ها استاد دارن، آبر بادیلن مثلا نیکولاس کیج استاد داره، اوباما اصلا استاد داره. خیلی از سخنرانای ما رو، مسئولین ما رو اونا آنالیز میکنن که ببینن کدام قسمت چیه صحت داره، کدام یک قسمت یه چیزی رو داره پنهان میکنه. میگن هر چی هم بخوای بپوشونی مردمه که چشمو نمیتونه. خیلی جالب اینجا میزانسن داده به این بچه. بچه وقتی میخواد دروغ بگه یهو شروع میکنه با بند لباسش بازی کردن. خب اینو شما تشخیص نمیدید که الان این بچه میدونی داره دروغ میگه. خب اما نمیدونی چرا بهت برات میشینه این کار. این واسه میشه که بگیره یه فیلم تو مخاطب اثر بذاره دیگه. نمیدونی چرا این اثر رو تو گذاشته. چرا؟ چون تو واقعیت دیدی که کسایی دروغ میگن مضطرب میشن، شروع میکنن دستاشونو تکون دادن. یا سکوتای بیخودی، سوال یه نفر میپرسی سکوت میکنه میگه چی؟ اون چیه الکی سوالو شنیده، میخواد یه فرصت دیگه به وجود بیاره برای چی؟ طرف عینکیه، معمولا عینکیش رو بعدا شروع میکنن پاک کردن. خب اینا همش گزاره هاییه. حالا بگذاریم، یه وقت اینا رو گفتم تسری ندید یا تعمیم ندید کلی بدونید. بنده خدا الان باید عینکش پاک کنه. خالی بود. همچین بحثی نداریم. عزیزان بالاخره شد که بشه. یعنی مهندسا چیکار میکنن؟ همینجوری اینا دونه دونهش فیلم دارن، دارن همینجوری رد میشن. تو این بد و بستون با تماشاچی و تسلیم شدن که کی راست میگه کی دروغ میگه، واقعیت به اینجا میرسه. اصلا واقعیت چیه؟ حقیقت چیه؟ بر کدام مبنامو میپسنده که یه چیزی راسته یا یه چیزی چیه؟ دروغه. ما بر کدام مبنا میخوایم همچین چیزی رو بگیم؟ خب داوری هم خیلی سخت میشه. شما میفهمی پس دیگه از این بعد نباید قضاوت کنی. خیلی از این آدمای بی خود قضاوت کردن یه چیز دیگه تو ذهنتون دارن. به قول برخی از منتقدین گفته بودن این فیلم پر از شخصیت‌های شیزوفرن و پارادوکسیکاله. مثلا زنی که تا به این حد مقید به مسائل شرعی، همیشه تلفن مرکز پاسخگویی به سوالات دینی رو داره، بعد از اون طرف یه کاری میکنه که اصلاً صحیح نیست، خدمت شما عرض می‌کنه و این بحثا حالا صحبت شد. یه سوال ما داریم. این زن دروغی که راستی که میگه و دروغی که نمیگه، یعنی حاضر به قرآن قسم خوردن دیگه نمیشه، به خاطر چیه؟ به خاطر دینداریش یا به خاطر ترس توتی؟ بگید. ترس خودش میگه، میگه ببین بلا سر بچه‌مونه. آیا واقعا دروغ نگفتن به خاطر اینکه ترس از ترس صحیح خوبه اسلامی اخلاقی انی بو استلوتم به مکارم الاخلاق؟ یعنی این خب یه بحث. من یاد یه حرفی میافتم، یه مزخرفی که شمس تبریزی گفته بوده، حالا ایشون حرف خوبم داره، یه مزخرفی هم گفته ایشون. شکم مزخرفاتش اینه، میگه که من عیناً رو براتون میخونم، میگه که بله مردم را سخن نجات خوش نمی آید، سخن دوزخیان خوش می آید. لاجرم ما نیز دوزخ را چنان بیفشانیم که بمیرد از بیم. فاطمه رضی الله عنها عارفه نبود، زاهده بود، پیوسته از پیغمبر حکایت دوزخ پرسیدی. ولی نمی فهمه، یعنی فهم کنه ایمان حضرت زهرا از چیه؟ از خوف، از عرفان و شناخت نیست. میگه چون احادیث فلان میپرسیده از پیامبر. اولا کی گفته؟ ما خیلی از احادیث داریم از حضرت زهرا، خودش محدث است. این چه بحث؟ حالا بهم میگیم که آیا ایمان حضرت زهرا سر خوف بوده؟ نه. دقت کنیم دیگه. خب اما اینجا ایمان این زنه سر چیه؟ خوفه، از ترسه. آخر فیلم این بجه یک فضای کاملا ریلاتیویستی و نسبی بر این فضا حاکم میشه. یعنی اصلا همه چی میشه نسبی. حقیقت و مبنا رو شما چیکار میکنی؟ گم میکنی. واقعا بر چه مبنایی؟ بر مبنای سود شخصی؟ به خاطر دخترم؟ مردم هم میگن به خاطر تو دروغ گفتن. این خیلی عجیبه. این فضای نسبی گرایی، فضای تلورانسیستی که همش پاسد میده، هیچ چیزی معنا نداره، هیچ چیزی خدمت شما عرض میکنم اصلیت نداره، شما رو میبره توی فضای نسبی گرایی محض، که نسبی گرایی محض که از اون یونان باستان شروع شد، اون استادشون هم پروتاگوراس بود دیگه، حالا اینجا بچه‌ها فلسفه دین دانشو زیاد میخونن، خب بنیانگذارش میدونن، میگن گذاشتن اون این بحث رو. الانم خیلی از بحث نسبی گرایی که در غرب مطرح شد از قرن 16 و 17 همش حرفش بود. نیچه میگفت دروغ یعنی چی؟ دروغ یعنی چی؟ برای مبنای میگی این راسته دروغه دیگه، من مبنا تو قبول ندارم اصلا. تو میگی این گناه داره، گناه یعنی چی؟ میگه دین گفته، میگه من خدا رو قبول ندارم. نظریه هیوم چی توی شکاکیت؟ خب هیچ چیز مبنا نداره، این اصل وجود نداره، و تو ایشون خودشون هم قبول دارن ها، یعنی کاملا اینو پذیرفتن که میگه من یه آدم نسبی هستم، خودش دیگه مصاحبهاش رسما اینو میگه، میگه من نگاهم نسبی است. یا یک خدمت شما عرض کنم، این بحث نسبی گرایی در غرب خیلی ریشه داره دیگه، مردمشون خیلی نسبی گرایان، به خاطر هم یکی از دلایلی که غربی از فیلم جدایی خوششون اومد چی بود؟ همین زبان حال خودشون بود، خیلی خوش. بعد ایشون هم میاد میگه، میگه که شباهت ها بین مردم خیلی بیشتر از تفاوت هاشونه، من شباهت های مردم رو دیدم، بله خیلی چیزا شباهت قبولم دارم، حرفتم درسته اون، اما یکی از عواملی که مردم اروپا فیلم رو خیلی خوب دیدن یکی از دلایلش اینه. های فرهادی در جای میگه که ما بر اساس یک سری قوانین که طی سالهای اینا صحبت خودشونو، ما بر اساس یک سری قوانین که طی سالها از طریق دین و یا عرف شکل گرفتن کارهایمان را میسنجیم تا ببینیم اخلاقی هستند یا نه، اما در دنیای امروز با پیچیده شدن ذهن بشر ممکن است آن قواعد دیگر کارآمد نباشد. ما دنیای زندگی جدید ما دنبال قواعد و مترای چی میگردیم؟ جدید میگردیم، مبنای جدید داریم میگردیم. در واقع متر و معیار سنجش کار اخلاقی بسیار کمرنگ شده است، بنابراین باید به دنبال تعریف جدیدی از اخلاق بود. ایشون میگه به هیچ چیز مطلق نگاه نمی کنم، به عبارتی به همه چیز نگاه نسبی دارم. یعنی در مقام یک فیلسوف صاحب فلسفه اخلاق، ایشون حتی ایده اینو میده که بیایم مبانی جدید برای دنیا معرفی کنیم. ما بر مبنای چه مسائل خدمت شما عرض بکنم که این بحثا رو داشتیم مطرح میکردیم. فیلم تا آخرش سوالات خیلی زیادی برای شما براتون میگذاره که ظاهرا شما فکر میکنید جواب نگرفتی، آخر فیلم هم بازه که شما هی به این فکر کنید، به عمدم طول میده بشینن منتظر یه بله یا نگفتن چقدر کار داره. بعد اون تیتراژ پایینیش میاد، اون موسیقیش میاد، شما منتظر جوابت هم نمیگیری، تو راه تمام فکرت میشه چی؟ فکر کردم. واقعا من نمیدیدم کسی از سالن میومدن بیرون گیج میزدن، میخوردن تو در دیوار. فکر بکنه، باید فکر بکنه، این تصمیم بگیر به نظرت با این میره یا با اون میره، درسته؟ یا نه گزاره سومی هم هست که من قائلم میشه پیدا کرد توی فیلم هست، با کدوم میره؟ برای اینکه بفهمی با کدوم میره شروع میکنی تمام فیلمو دوباره چیکار کردن؟ مرور کردن و زیر و رو کردن، اما باز هم نتیجه نمیگیری، یعنی این خدمت شما عرض میکنم، من خودم فکر میکنم یا گزینه سومه پیش میاد یا ترمه میره، چون جوابم تو طول فیلم من چون که بر ناخودآگاه ها فرستده، من خودآگاه اینو گرفتم چون ناخودآگاه ها رو دیدم، یا حالت سومی داره، یه نظریه‌ای داره ترمه میخواد بده. چون اصلا این نکته خدمتتون عرض کنم، توی دادگاه اولیه سیمین میگه 40 روز بیشتر از ویزام نمونده، اون موقع لباسایی که تنشونه لباسای تابستونی تنشونه، مرده بعد ادامه فیلم پیرن آستین کوتاه تنشه، اما تو این سکانس آخر کاپشن تنشونه، یعنی لباس گرم تنشونه به معنی، یعنی مدت ها گذشته، قطعا 40 روز گذشته، اصلا سیمین نمیتونه بره خارج، فهمی ایرانه. خب اینو من نمیتونستم نتیجه بگیرم، اما اثرش گذشته روشون، یعنی با دقت توی پوشش مردم، همشون هم مشکی پوشیدن، بابای به قولی خدمت شما عرض میکنم نادر مرده توی فیلم. آقا خبری شد یا نه؟ چی میشه؟ مشکلش چیه؟ صدا به لپتاپمون نمیرسه، هیچ ایرادی نداره، یه لپتاپ دیگه بیارید، بله همونو پیست میکنید اونجا. چون متاسفانه من همینا که دارم میگذرم دونه دونه فیلم دارم بابتش، میخوام شما ببینید روی فیلم توضیح بدم، اینجوری من بخوام حواله بدم به شما برید اونجا ببینید و فلان خوب نیستش. ایشون میگه که خدای فرهادی میگه، میگه اگه تماشاگر با فضای احساسی از سالن سینما بیرون بره دیگه نمیتونم درگیر پرسشای فیلمش بکنم، اما من میخوام تماشاگر در این فضای تعلیقی قرار بگیره، بنابراین به مؤخره چی بیشتر اهمیت میدم. خدمت شما عرض بکنم که این بحثیه، آیا اون فضای تعلیق به وجود میاد؟ بله، مخاطب معلق اما اون تعریف فضای تعلیم نیستش. یه سری نگاه ها در این فیلم وجود داره، من اینا رو بگم. نگاه های فمینیستی در این فیلم بسیار زیاده. اصلا یه زن اینجا نمیبینی بنده خدا خوشبخت باشه، همه بدبخت هستن، همه در حقشون ظلم میشه، فقط اینا کتک میخورن. دقت بکنید تو فیلم، بگردید ببینم کیو میخواد پیدا بکنید. سوء استفاده مردان از زنان کاملا مشخصه. صحنه ای که سیمین با کارگرها درباره تعداد طبقات داره مشهوده، چون زنه سری پولشو میخواد. خدمت شما. یا سکانس پمپ بنزین، مسئول بنزین اون بقیه پول دختره رو چی نمیده، یه زنه ولش نمیده. یا خیلی جالبه، ترمه میاد تو ماشین چی میگه، میگه همه دارن نگام میکنن، یعنی تو این جامعه زن داره بنزین میزنه بر مردم چیه عجیبه. خدمت شما عرض بکنم، تهمتی که به معلم زن زده میشه تو این فیلم، رسما این آقای حجت چی بهش میگه، میگه تو با این مرد چه سر کاری داری، چه سری داری با هم دیگه، به زنت نمیگه، میگه شوهر تو با این زنه چه کاری داره، به سیمین میگه. یعنی به معلم به سادگی تهمت و انگ حتی جنسی زده میشه. تمام مردای فیلم قلدرن، مرد سالاری محض رو ببینید. اصلا به خاطر یه پیرمرد باید زن و بچه رو چیکار کرد، فدا کرد، اونم یه پیرمرد آلزایمری. شما به من بگید ببینم کجای دیگه این فیلم مثلا شما اثری دیدید؟ عموم یعنی این اصلا فضای غالبینه. خب و سراغ ماسمالی کردن هم نمی بگیم که نه اینجا این نظر داره، نه خیلی نگاه کاملا فمینیستی است. حکم طلاق با مرده، زنه میگه من مشکل دارم، قاضی میگه من تشخیص دادم مشکلت کوچیکه، برو خونه تو. معلم درس در مدرسه تهدید میشه، معلم درس غیر اینه میگه میای بیرون بالاخره دیگه، من بیرون وای میسم بیکارم آقا، بیرون وای میسم دوستان میزن تو شیشه، میای بیرون بریم شارژ کنم. هجر در مدرسه وای میسم تهدید داره میکنه. توی دعوای مردا کیه کتک میخوره؟ زنه. سیلی چک میخوره تو گوشش دیگه، سیلی میخوره. یک زن هست که یه زن توی این فیلم شما پیدا نمیکنی در امامش، اون زنی که فقط یه زن هست، یک نگاه کاملا نسبتا مثبت بهش وجود داره، مادر سیمینه، چون هم زیاد تو نقش نیست، یعنی زیاد تو فیلم نیستش، اما مهمه، بعضی از دیالوگ های ایشون، بعضی از سکانس هایش ایشون حضور داره، خیلی مهم. نگاه به مدرنیته است. این فیلم فیلم مدرن، یک فیلم اگزوتیک مدرنه برای غربی ها. اگزوتیک یعنی چیز عجب غریب و جالبه، از یه جای دیگه آمده. خب برای غربی ها ایرانی ها مجام مدرن رسیدن، چون جامعه مدرنشون کدوم وریه بگید؟ میل به سمت منه. خدمت یه دعوایی دارن بین خودشون که چه زودتر بیان به سمت ما یا نیان، چه کساییشون ما رو میپسند چه کساییشون ما رو نمیپسندن. یک نگاه مدرن داره. و جالب بدونید توی خارج کسی نمیدونه این از داخل کشور خودمونم جایزه به اون شکل گرفته، اونو میدونید یا نه؟ خارجه فکر میکنن فیلم اپوزیسیونیه. نگاه غربی ها به این فیلم میره، اونا که میشناسن که اسکار رو حکومت معرفی کرده، دولت معرفی کرده، اونا میدونن، اما مردم عادی فکر میکنن مثل بقیه فیلم های اپوزیسیونی که مثلا خارج از کشور ساخته شده. خدمت شما عرض بکنم که یا صحبت خود آقای فرهادی که میگه ما نیاز به فلسفه اخلاق جدید برای انسان مدرن امروزی داریم، یعنی جامعه ایرانی جامعه مدرن شده. دو تا شخصیت اخلاقی، یکی مدرن نادر و دیگری سنتی، میشه که راضیه، یک برخورد با هم دیگرن. دو تا خانواده هم اینجا ما داریم، یه خانواده، دو تا خانواده سنتی و مدرن داریم که تو این نبرد دو سر افراط و تفرید هست. توی سنتی ها افراط حجت، این طرفی راضیه، توی مدرنا افراط نادر، اون طرفی چی؟ سیمین. یعنی همین ها رو باز رعایت شده تو شخصیت پردازی ها. خانواده‌شون خانواده مدرنیه. عکساشون رو شما ببینید، یه عکس مذهبی توی فیلم من ندیدم تو خانواده‌شون، شاید هم خیلی سریع گذاشتن. فقط عکس هنرمندیشا، عکس سرخپوسته توی خدمت شما از آشپزخونه، همه چی عکسای مدرن. لباس پوشیدنشون رو شما ببینید، به غیر از نادر که جور نیست، اصلا به خونه نمیخوره، نه لباس پوشیدنش، نه آرایش صورتش، یعنی محاسنش و ریشش، بقیه اصلا لباس پوشیدنشون اینجوری. موسیقی گوش کردنشون، آهنگ گوش میکنن، اصلا ارگشو دارن میبرن، پیانوشو دارن میبرن اول فیلم دیگه، بعد میگه این سی دی ها رو ببر شاید به دردش بخوره، یعنی طرف بلده بده. دخترم به تحصیل از مادر چی داره؟ یه ارگی داره جلوی همونجا که درس بخونه، لب تاخچه یه دونه ارگی هم کار شده گذاشته شده، دقت کردید به اینها یا نه؟ سیگار میکشه سیمین، اون قسمتی که رفته توی بالکن کنار ماهواره، دیش ماهواره باشه، داره سیگار میکشه، لبه اون موزاییک هم میذاردش. مادر سیمین با نادر شوخی میکنه، خیلی جالب، دخترشو داره طلاق میده، مثلا با خودم میگه اگه ما بودیم خونه اصلا طرف را بگید نمیداد، داری دختر زنمو دخترمو طلاق میدی، بعد طلاق پیش اومده، بعد شوخی هم باش میکنه میگه چرا نمیام، میگه سرم شلوغه. بعد برمیگره چی میگه؟ یه آدمی که زنشو طلاق میده که سرش خلوت میشه، که خیلی جالب مثلا اینجوری شوخی میکنه. بعد براش وثیقه میذاره، پدرش روزنامه میخونه، اما آلزایمری تو ولش میکنی میره کجا؟ دکه روزنامه. بعد میخوان گولش هم بزنن، چی بهش میگن؟ میگه بابا پاشو، بابا پاشو، میخوام بریم برات روزنامه بخرم، پاشو بابا. ها بابا هم همینجوری من خود گولش میزنه، میرن روزنامه میخونن، کراوات میزنه پیرمرده، کراوات میزنن نن، یعنی به قولی خدمت شما عرض کنم، تو خونه نادر بشقاب ماهواره است، تو خونه مادر سیمین هم چی شما میبینید که اون لحظه میرسه، اون بحث پارازیتو که میگه فرستادن رو شبکه نمیتونم بگیرم، اون نصاب اومد داره صحبت میکنه. تو خانواده سنتی چی میبینید؟ بیکاری میبینید، ورشکستگی میبینید، عدم توانایی و از پس مخارج روز در اومدن میبینید، کار کردن زن خانواده به بدترین شکلش، خانواده مدرن هم داره کار میکنه، اما اینجا چیه؟ اینجا به بدترین شکلش میخواد بره حمالی بکنه، کلفتی بکنه. مشکلات امنیت شغلی، دست میزنه به زنه میگه به من دست نزن، میگه من باید 5:30 صبح بلشم تا اینجا برسم، رفت و آمدش مشکل داره. خدمت شما عرض بکنم، خانواده به ظاهر مذهبی اما هیچ مبنایی ندارن، برسم گیر بکنن و همه چی قسم میخورن، همه جور دروغ هم میگن. اینا یه خانواده سنتی. نقد فنی هم که حالا من با این که خدمت شما عرض بکنم نمیخوام ورود پیدا بکنم، من خودم مثلا از تدوین فیلم خیلی خوشم اومد، تدوینش به نظر من شاهکار بود و خیلی از مسائل دیگر رو این تدوینگر تونسته بود بپوشونه. خدمت شما عرض بکنم که بحث دوربین رو دست بود که عرض کردیم خدمت شما، این فیلم کسایی که منتقدشن نه، این با هدف خاص دوربین رو دست کار کرده و اون استراب دلگوره و عدم تشخیص فضا رو میخواد در بیننده به وجود بیاره. خدمت شما عرض بکنم که در مورد شخصیت ها قبول دارم که گفته میشه که ما به جای این که شخصیت از این کاراکتر رو ببینیم، یه سری چی میبینیم؟ کنش محض فقط میبینیم، فقط یه سری اکت از اینها میبینیم که اینها با هم جور نیست. یعنی توی یک شخصیت واقعی که این شخصیت رو پیدا کنه میگیم این شخصیت اگه قرآن قسم بخوره پس اونش هم هست، اگه نیست پس اینش هم نیست. ما اینها رو متاسفانه نمیبینیم. توی فیلم هم شخصیت ها تحول ندارن، یعنی به یک سمتی پیش نمیرن، بلکه چی میشن؟ موچشون فقط باز میشه، لو میرن، تحول ندارن. اینم میپذیرم، از این جهت میپذیرم، به خاطر اینکه خدمت شما عرض بکنم در این فیلم لایه‌های مختلف وجود داره و اون کنش‌هایی که می‌بینید هر کدام مال یک لایه است. اونجاست که مشکل رو به قول خدمت شما اصلا تشخیص نمی‌تونید بدید. لایه دوم فیلم، اولی تموم شد، به دومی اصلا چیزی میرسه نمیرسه. حکایت جمهوری اسلامی با صوت و تصویر، حکایت همون بشکه و قیر و جهنم. آره، مشکل صوتی ما هیچ با حل نخواهد شد، من که با زور آقا ما زمان انشاءالله فرج میشه انشاءالله. اما حالا یک بحثی که مطرح میشه در مورد این فیلم، این که سیاه نمایی داشته، یعنی جامعه ایرانی چی نشون داده؟ سیاه نشون داده. من اینو میخوام بررسی بکنم با اجازه شما، ای کاش که برسه فیلم ها، چون من میخوام بهتون نشون بدم چه مباحثی است. فیلم دردآوره. اولا ببینید، من سیاه رو، سیاهی رو با سیاه نمایی چیکار میکنم؟ تفکیک قائلم. سیاهی رو با سیاه نمایی، یه چیزی ممکنه سیاه باشه اما الزاما سیاه نمایی نیست، هرچند دوتا خیلی به هم نزدیکن. فیلم واقعا دردآوره، آدم رو درگیر میکنه، حس همزادپنداری در انسان به وجود میاره. فیلم یه جاهاش آدم رو خورد میکنه، یعنی اصلا آدم میشکنه از این همه مشکلات اون بنده خدا که میبینه. خدمت شما عرض بکنم نوع فیلم برداری رودست، اتاقا کوچیک، خیابونا شلوغ، خونه ها دلگیر، خونه ها دلگیر، دور خونه که همچین نور توش باشه بری کیف بکنی نداری، دیوارا کثیف، اون آسانسور رو دقت بکن، سکانس آسانسور در دیوار داره نشون میده، نه خونه های این نه خونه های من، اصلا دلگیر فضا. دادگاه خیلی خیلی شلوغ، شما اون قاضی رو ببینید در آن واحد پرونده 3 نفر انجام میده. آره، چون یه نقد لایه دیگه هم داره، اونم عرض می‌کنم. بسیار بسیار شلوغ، کلوزآپ‌های بسیار زیاد که آدمو گیج گیج می‌کنه، یعنی این سیاهی رو کامل به شما منتقل می‌کنه. خود آقای فرهادی رو پذیرفته، ایشون میگه فیلمم تلخه اما من تلخندیش نیستم، پذیرفته. میگه تلخی فیلمم باستاب جامعه است. میگه من جامعه رو به تصویر کشیدم. پس من باید این تلخی رو در حالت عادی تو جامعه بگید. ببینم دیگه اگه جامعه رو باستاب کردی، باستابش انجام دادی. فیلمم نقد اخلاقه که یکی از اونها دروغه، نقد خودخواهیه. باید در نظر بگیرید که این تلخی تحمیلی نیست و کارگردان تلاشی برای ساختن فیلم تلخ نداره. داستان فیلم در کنار گره‌ها، تعدد شخصیت‌ها، لحن فیلم رو اینطوری کرده. میگه داستان فیلم های مسائل مجبوش مجموعه هم باعث چی بشه؟ تلخ بشه. این که از یه آشپزی بپرسی چرا انقدر غذا شوره، خب بگه بالاخره ما از چیزم استفاده کردیم، از ماهی شور هم استفاده کردیم، اونم نمک داشت، خودمونم یه مقدار نمک زدیم و دیگه مجموعه شور شد دیگه. این میشه دیگه. یعنی چه اینا رو کنار هم دیگه تلخش کرد؟ نه، شما اگه به عنوان یک هنرمند باید چیکار بکنید؟ هنر اینو داشته باشه اصلا بتونید تلخیرم بپوشین اگه یه جای لازمه. اگه لازمه ها، من بحثی ندارم. هنرمند یعنی این دیگه، مگه نه؟ چه فرقی با بقیه داری؟ بعد خودشون میگه اما فیلمم عبوس نیست. من اینو نفهمیدم یعنی چی؟ دروغ نمیگم، یعنی فیلمم تلخه اما عبوس نیست؟ یعنی چی؟ خیلی این دوتا کلام قبول دارم، دوتا کلام لازه معنای با هم تفاوت دارن، اما اینو به نظر من یکی هست. بین دروغ و پنهانکاری تفاوت قائل شدید، ما هم که قائل شدیم. چشم آقای فرهادی باز تو جای دیگه میگه دروغ یکی از تمهای مشترک کارهای منه، اما بعد از چهارشنبه سوری ابعاد دیگه هم برام پیدا کرده. چرا که اسم هر نوع پنهان کردنی رو دروغ نمیذاریم. ایشون حتی یه مثالی هم میزنه دیگه، میگه پزشک سوئدی به شما میگه 6 ماه دیگه زنده ای. بله فکر خوبی بود، حالا این نمیشه اون یکی دروغ میشن نشه. خدمت شما عرض می‌کنم که بعد پزشک ایرانی میدونه 6 ماه دیگه زنده ای، برمیاد چیکار میکنه بگید؟ برمیاد به شما میگه که برو خوش باش، هیچی نمیشه ان شاء الله. خب اینم پنهان کرده، بگیم دروغ؟ نه. بعد ایشون ظاهرا تو اون مصاحبه که انجام داده بعد به جمعیت میگه چند درصد شما دوست دارید مثل پزشک سوئدی باهاتون برخورد بشه؟ چند درصد شما دوست دارید؟ یعنی ببینید دارید میمیرید خدای نکرده، 6 ماه دیگه بیشتر. سوئدی میگه آقا 6 ماه دیگه بیشتر زندگی خود کاراتو بکن اگه میخوای، ما یکم دیگه ان شاء الله خوب میشید فلان، به اطرافیانتون یواشکی شاد بگید و میگید. خودتون دوست دارید سوئدی دستتون بیاد اصرار بکنه؟ خودما برعکسش تقریبا برابره. اما ایشون، من اینو می‌خواستم خودم امتحان کنم، ایشون اونجا میگه که بعد اون کسی که متن نوشته میگه 3 نفر دستشون فقط میبرن بالا، یعنی که مثل سوئدیه باشن، در حالی که من اونم اینجوری نیست. نمیدونم شاید شما فرق می‌کنید. خدمت شما هست. اما یه خلاصه، کار این پنهانکاری پزشکی ایرانی دروغ نیست، یه پنهان کردنی که به نفع خود طرفه. خب حالا ما یه بحث شروع می‌کنیم، این اساتید ببینیم میتونن برسونن فایل رو یا نه. نشدم من براتون خودم میگم، میگم اون سکانس بود اونجوری بود. خب حالا اگه فیلمش میخواد کار بشه تو خود فیلمش انشالله بگذارم. خدمت شما عرض کنم تو سکانس آغازین فیلم نادر و سیمین کنار هم دیگه نشستن در مقابل قاضی که شما قاضی رو نمیبینی و قاضی خود مایی. با یه تکنیک خیلی جالب کارگردان همه ما رو میکنه چی؟ قاضی. بعد ببینیم آقا چجوری باید قضاوت کنیم دیگه، شأن قاضی برامون در نظر میگیره. بعد میریم تو قضاوت گافم میدیم، یعنی 20 دقیقه فیلم نگذشته پدرمون در میاد میگه آقا نمیخوام، هرج خودت دیگه آقای فیلمنامه نویس کارگردان، هرج میخوای خودت تمومش کن، ما کم آوردیم. خیلی پیچیده است ماجرا این آدما. خدمت شما اصلا نشستن، هر کدوم دلایل خودشونو برای طلاق میگن، درسته؟ اما ما قاضی رو نمیبینیم، قاضی خودمون. انگار یه تم همون بحث درباره الیو داره دیگه که در مورد قضاوت گفته بود. همون درباره الی هم از فیلم ماجرای آنتونیونی گرفته شده، در 1960 ساخته فیلمش. چی رو ما میخوام قضاوت کنیم؟ سوال برامون پیش میاد. ببین چی شروع فیلم اینه، دارن دعوا میکنن، میگه من نگران یک کلام، سیمین میگه من نگران تربیت بچه‌م هم توی مملکت. بعد این ذهنیت برای شما پیش میاد که مگه توی مملکت چه خبره که تربیت میتونه چی باشه؟ مشکل دار باشه. دو، مبنای این آدم چیه که بر مبنای او این تربیت توی مملکت ما آسیب زننده است؟ به بر میخوری یه جورای دیگه، یا حداقل برای سوال پیش میاد. از این به بعد تا آخر فیلم شما دنبال این سوال تمام شد. از اول فیلم تا آخر فیلم میخواد ببینی که چه ایرادی در کشور ما هست و نکته اون طرف بگید نیست. که میخواد دختر رو نجات بده دیگه، میگه اینجا نگران تربیتش باید به خودم ببرم خارج، پس تو خارج اون نگرانی وجود نداره که مگه حرفم غیر منطقیه؟ همین رو داره میگه دیگه. ببینیم اون طرف چی داره که اینجا نداره، نمیدونیم، بررسی کن. تو همین سکانس سیمین به نادر که مخالف رفتن به خارجه یا به قول خودش فرار رو از این شر... فرار از این شرایط نه طعنه میزنه که میگه دختر خودمون برای تو چی اهمیت نداره. این حواسش به کیه؟ به باباشه. این میگه پدرم، این میگه دخترم. این حواس به نسل گذشته، این حواس به نسل آینده. خیلی جالب اینو نشون میده توی فیلم، برای جا میندازه. اما واقعا این سوال به وجود میاد، مگه توی ایران اوضاع چه جوری؟ حتی قاضی هم همینو میپرسه دیگه، میگه این همه بچه توی مملکت دارن زندگی میکنن، مگه چشونه بچه تو چه فرقی داره؟ مثلا این ذهنیت در طرف مقابل وجود، ما واقعا میخوام ببینیم این جواب چی میشه. تو فیلم چهارشنبه سوری هم بس همین بودا، خوب دقت بکنید، خیلی جالبه. توی فیلم چهارشنبه سوری ایشون یک دیالوگی داره خیلی جالبه. این خانومه میگه که دیروز به بچه توی مدرسه گفتن از جهنم صحبت کردن، شب چی دیده؟ کابوس دیده. آبه. بعد ایشون هم همین دغدغه تربیت بچه‌شو داره. نکته جالبی رو خدمت شما عرض می‌کنم اینه. فیلم از کجا شروع میشه؟ از کدام سکانس؟ بگید. دادگاه نیست. از جایی که داره شناسنامه‌ها رو کپی میگیره. شناسنامه‌ها رو که داره کپی میگیره، روی این کپیایی که داره رد میشه دقت بکنید. شناسنامه که کپی گرفته میشه، اصلا این شناسنامه‌های دو نفر اونجا میشناسید شما. دو تا شناسنامه می‌بینید، یکی نادر و سیمین، تنها جایی که اسم نادر من دیدم تو فیلم همینجا بود، تو شناسنامه‌اش خورده بود. نکته دیگه اینه که دو تا شناسنامه دیگه هست. شناسنامه کی؟ احسن علی کلام. فیلم چهارشنبه سوری کاراکتره اوناست. کاراکتر عکس فرخ نژاد رو می‌بینید با اسم مرتضی که تو فیلم اصلیش هم اسمش چی بود؟ مرتضی بود تو چهارشنبه سوری. و خانم تهرانی رو می‌بینید با نام مجده. خیلی جالبه ببینید فرخ نژاد توی شناسنامه زده متولد 47، اصلش متولد 48. تهرانی رو زده 50، اصلش متولد 51. معادی رو زده 48، اصلش 49. حاتمی 51 زده، ارزش 51. اصلش رو فرعیه به قول میگه شناسنامه است 51. یعنی انگار این آقای معادی و حاتمی یک سال بعد کیان؟ بگید همونا. یعنی ما همون کاراکتر خدمت شما عرض بکنم مجده و مرتضی رو هم توی فیلم داریم. یعنی اونا هم اومدن طلاق بگیرن بالاخره، اونم بعد دست بچه‌شو بگیره بره خارج، چون توی این مملکت بچه نمیشه تربیت کرد. خطرناکه. توی این مملکت بچه تربیت شدنی نیست. همان نگاه وجود داره، نگاهی که اومدن از جهنم گفتن. از خب نگاه صحبتی از جهنم شده، خب از 50% آیه قرآن من به دریزم دور دیگه. حالا 50% قریب به مضمون گفتم و تعداد بسیار زیادی از آیات قرآن در مورد چیه معاد، حالا 50% خیلی کمتره، اما تعداد زیادی واقعا تو حوزه چیه؟ اصلا معاده. این نکته میگه امضای ایشونه، هیچ جام بحثشو پیش نمیکشن و همینطور ازش میگذرن و اینها ادامه همونان. شاید هم حتی بتونید نتیجه بگیرید اینها بگید خود همونان، اینها خود همونان. این نتیجه رو شما حتی میتونید بگیرید. تو این فیلم همه دروغگوان بلا استثنا، چه با کتمان بگید چه بی کتمان، یعنی یه رگ دروغ دارن. تنها کسی که تو این فیلم خدمت شما عرض بکنم دروغ نمیگه لیلا حاتمی، و تنها پنهان کاریش هم اوج اخلاقیاته. زنه قسمش میده به قرآن، میگه نگو، با این که اگه بگه چی میشه؟ بگید پوله رو نمیدم. اما اینقدر این بشر اخلاق عملی داره واقعا. چی؟ بله صدای اومد خوبه ها، پخش شده آقا، امید داشته باشیم یا نه؟ آره یا نه؟ بله یک دقیقه بعد کار بله کار بله چهار تا لپتاپ داره فکر آمریکا واسه چی حمله نمیکنه؟ بعد وقت نمیده چه خبره تو داری میکنه. آره سریع هم جایی تیکر کات میکنم میفرستم بلانجا الان پخش شده. چیکار میکنی؟ صدایی یه تصویر نمو صدا من تصویر هست وقت رو دست بدیم بگذاریم، من سریع صحبت ها میکنم. هر موقع شما آماده شدید یه خبری ما بدید بود. خیلی این سکانس خیلی جالبی داره. یک توجیهی برای دروغ گفتن توی این فیلم و پنهانکاری وجود داره. این توجیه چیه؟ به نفع خودشه یا عزیزشه، درسته؟ به خاطر این پنهان کاری. اما جالب خانم مری رازاری رو که برای شهادت دارن میبرن، میدونی چی میگه؟ میگه که اگه شهادت به ضرر شوهرت بود چی بگم؟ چی جواب میده؟ میگه بگو راستش تو. یعنی من پنهان کاری هم حتی اگه بخواد به نفع ما بشه بگید نمیخوام. خیلی شخصیت مثبت. برعکس اون پنهان کاری که اون طرف انجام میده و نمیگه، اوج اخلاقه، اخلاق عملیه، خیلی هم خوبه. چون برعکس نگاه کنید، جالبه، این به قسم قرآن پایبند بود. بهش گفت رو به قرآن نگو، به خاطر همین هم 15 میلیون پول گذاشت. یعنی این برعکس قرآن رو ترجیح داد به بگید پول. خیلی نکته دقیق و ریزیه. اما شما اون حجت رو نگاه بکنی، همون کسی که اومده بردم اومده معلمه رو به قرآن قسم بده، بیا به قرآن قسم بخور، به قرآن قسم بخور، تو او خبر داشت نبود، تو بهش نگفتی دو فلان این بحثا. همین آدم آخر فیلم میگه بیا برو، به خاطر چی؟ خود پول، خود بدهیاش. برعکس شخصیت تمام سفید خانومه سیمین تو این فیلم از نظر حقیقت، مشکلی هم که شاید بخوای شما براش در نظر بگیری بگی مغروره، برعکس شما میبینی حق با اونه. کدوم بگی به خاطر غرورم مثلا وای نمیسته به خاطر دخترش؟ نه خیر، برعکس نگران دخترشه. تا حالا هم هرچی وایستاده به خاطر کی بوده بگید؟ دخترشه. وگرنه 40 روز از سیدش مونده و دخترشو بهم میگم همیشه میگم حل نه کدومی که دارید فرشون کنید. خب چراغا رو کم کنید سریع. برای این بخش مسئله نان بخش رو فهم بسید.
اگر تو
فرمون دیمیز رفتاد
تو میگرم آرد مصرف. آرد مصرف. خب در هر روزانه چقدر بدن؟ یعنی روزی چقدر سود میکنم؟
سود میکنم تمام.
خب بنابراین
کلمه سود تو ذهن شما بشمه. تو دروغ گفتی.
چی؟ چی؟
ببینید این کلام دروغ بینه دو واژه چه قرار گرفت؟ پرانتزی سود. این تو ذهن شما میشینه. اگه کسی میخواد قبول نداره که اینا میشینه، من حرفی با ایشون ندارم، چون اعتقاد دارم هیچی از سینما نمیدونه، هیچی از روانشناسی نمیدونه، هیچی هم از ارتباطات نمیدونه، کاملا اثرگذار و زحمت کشیده نویسنده برای این دیالوگا. بعد شما بگی نیست، نه خیلی هم حرفه‌ای برای سینما چیده. فیلم خدمت شما عرض بکنم که دوم برید توی پوشه دو. سرعت اولی. خب خدمت شما شناسنامه رو بازم من نشون بدم. بالا فولدر عکسه. بازم کنید. بله ببینید مثلا شناسنامه خانم هدیه تهرانی که توی این فیلم چیه؟ توی اون قسمتی که داره زیراکس میگیره و کپی میگیره رد میشه. با نام مجده رد بکنید بعدی. خانم سیمین رفیعی بعدی، آقای مرتضی سمیعی یا آقای فرخ نژاد بعدی، اینم که آقای نادر لواسانی. تنها که نادر بنده همینجا بود و سمیعی رفیعی هم اینجا بود. خدمت شما عرض می‌کنم که این بحثی بود. حالا فیلم شروع دادگاه هم بذارید. شروع فیلم دادگاه. بله
من که میدونم پدرم.
این دنبال ریشه خودش داره میگه. ببین اون طرف رو
آیا که شدیدن اون تو مهمی خواهد کنم. تو ما این رو یاد
من ترش میدم بچه هم این شرایط بزرگش باشد.
این شرایط چیه؟
چه شرایط؟
جواب نمیده شما با تو فیلم بگم
شما با تو فیلم بگم گیان ها پرم بزرگش باشه.
نه 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 ازش میدم خواهش میکنم
من تو بردر بگم که برشم
چند بار بگم خب ایش میکنم بگم ایش میکنم بردیت رو نگم من
تو تکیف میشه باشم هیچ خانم ایشون باید با اعتبار راضی بشه و مفهوم دو طرف باید باشه.
خب ایشون که میگه راضیه وگرنه نمیگه راضیه.
من مثلا نمیگم.
اگه ایشون
رفتن
بعد به شوهر بچه خاله بشه.
بسیار ایشون که
رضایت
بده. تکلیف دخترم چی میشه؟
همه چیز دوباره تعریف میشه خانم. دو تا چند هفته پیش
دو هفته پیش دادنش
میشه. پدرش اگه اجازه نده نمیدونم شما بفهمید.
پدرش اجازه نمیده.
دیگه نخورد. بسیار.
بچه‌ها من به دلیل شما مشکلم حل
می‌کنه.
من همچنان می‌بخشم فقط دخترم
دختر به لحاظ عاطفی به من نمی‌خواد. تو خودش نمی‌خواد بگو.
خودش نمی‌فهمه.
چرا میگه نمی‌فهمه؟ یا راستش چرا نمی‌فهمه؟
بفهمون
جدا رو
بفهمون جدا رو بفهمون جدا رو
بفهمون جدا رو بفهمون جدا رو
بفهمون جدا رو بفهمون جدا رو
بفهمون جدا رو بفهمون جدا رو بفهمون جدا رو
اینجا میگه چه روز
باشه؟ مشکل کوچیکی
نیست. من مسئله دخترم. یعنی از نگاه این قاضی مشکل چیه؟ کوچیکی. مشکل نسل. صحبت همون بچه نماد نسل آینده است. مشکل کوچیکیه. مگه چه خبر اینجا؟ نمیبینی؟ حالا این بحث ادامه داره رو توضیح میدم. ایشون تشخیص میده که مشکل نفر بزرگی یا کوچیکی. من تشخیصم مشکل کوچیکی رو همینجا که داره تموم میکنه یه صدای ضعیفی از تو میاد توی سالن میاد تو این خدمت شما هستم. صدا هم اونجور که من گوش کردم یه شوخی همچین آبداری با قوه قضاییه کردیشون. خدمت شما عرض میکنم حالا پرس نکنم خدمت شما عرض میکنم که حالا اینجوری که من میشنوم آبا خاطرم هیچی نمیگم شاید هم من اشتباه میشنم. ببینید آدم میتونه حرف رو بزنه هیچی تو فیلم من اینجوری شنیدم بقیه نمیدونم. خدمت شما عرض بکنم که فیلم بعدی رو پخش بکنم اجازه بدید کدوم یکی بله راستگویی سیمین رو نشون بدید. به نظر من شما چه کنید؟ واقعیت رو بگید. حالا اون فیلم خدمت شما عرض کنم چیز رو بذارید تنها پنهان کاری سیمی دو تا بار تر از این دو سه تا بار
من خیلی نفسدم در من چند جا پرسدم نه نمیزم شکل نمیزم نمیزم
پاس کنید دلیل نگرفتن پول چیه؟ حرام بودنش. یعنی خیلی جالبه این برای اینکه بفهمه یه کاری هی داره چیکار میکنه زنگ میزنه میپرسه درسته؟ یعنی خودش انگار قدرت تشخیص نداره که بابا معلوم اگه شک دارین پول مالتون نیستش حرومه دیگه. بچه ابتدایی هم چه مثلا بدونه میگه زنگ زدم پرسیدم گفته اگه شک داری پول حرومه. عجب. بعد همیشون ایشون قسم به قول میگه خب من چیکار کنم این واسه شوهر منم بدبخت داره میشه. میگه من قسم میگیرم به قرآن برای همین یه نفری که تو فیلم به قرآن پایبند میمونه یکی این زن هست یکم همین دو تا زنن بر قرآن پایبند میمونن. اونا حتی شکلش هم البته از زمین تا آسمان تفاوت داره. ادامه بدید.
من
میگم
بعد شب چه شوهر من بده من تو اونم قسم میخورم من بعد از اینجا میذارم شوهر من نمیاد مثلا چون ترسم من ترسم
اینکه کیفیت خیلی پایینه، اما این سکانسی که گرفته پنجره دیدیم کنارش پل و بالای پل پرچم‌های ایران و اون پل هم ویژگی خیلی خاصی داره، جالبه، یکی از سکانس‌های خیلی جالب اثرگذار به لحاظ من تا این توی لایه سوم یعنی بحث سیاسیشه. خدمت شما عرض بکنم که این شخصیت سیمین، شخصیتی که برای اصلاح یه چیز رو مخفی میکنه، شجریان گوش میده، سیگار میکشه، میخواد مشکلات رو سریع حل بکنه، آدم گیر نیست، میگه بیا دیگر بدیم تمام بشه بره بابا، چرا انقدر مردم ازه؟ بله چی میگن، درد سر نیست، بگیر و ببند نیستش. شخصیت مثبت داستانی که دم از دین نمیزنه اما اخلاق عملی داره. در ایران جایگاهی برای این کار ظاهرا وجود نداره، چون شما باید بره کسی که صورتش جراحت برداشته و زخمی این دعواهاست، کتک میخوره، تو فیلم هم ایشو کتک میخوره دیگه، حاضر میشه 15 میلیون دینار رو با فروش ماشین خودش بده اما قائله چی بشه؟ تمام بشه بره. کار بحث بعدی که تو فیلم وجود داره توی این لایه، یعنی بحث سیام نمایی، بحث قاضی برای دستگاه قضایی و حاکم شرعه. خدمت شما عرض بکنم، میبینید قاضی اول فیلم هیچ توجهی به مشکل مردم نداره، میگه مشکل همه است. یعنی چی؟ خوب شاید همه اشتباه فکر میکنن، اصلا اصلاح رو نمیفهمه قاضی، میگه این مشکل کوچیکه من تشخیص میدم همه اینجوری هست. نشون خب اگه همه یه جوری، اگه همه خواستن اشتباه کنن چی؟ بالاخره اصلاح رو کی شروع میکنه؟ اونی که برخلاف بقیه فکر میکنه. خب اصلا اصلاح طلبی رو این متوجه نمیشه قاضی، میگه من قاضی هم تشخیص میدم که مشکل شما کوچیکه. یا در دعوای سکانس دعوای شهاب حسینی، قاضی میگه این چه کی دروغ میگه کی راست میگه رو من تشخیص میدم، یعنی مبنای تشخیص دروغ راست ایشونه. یعنی قاضی تو نماد قدرت ها، قاضی نماد فصل خطاب بودنه، این که تمام میکنه من تشخیص میدم کی راست میگه کی دروغ میگه. قاضی که سر شلوغه در آن واحد 3-4 تا مسئله رو داره حل میکنه. خدمت شما عرض بکنم و نکته آخر که این توی دادگاه خیلی عجیب اینو نشون میده، نشون میده که این دستگاهی که نمیتونه حق مظلوم از زیرده، حق مظلوم از ظالم بگیره و به نفع ثروتمندا داره کار میکنه. شما دیالوگ حجت درباره 10 سال کار کردنشتون کفاشی یادتون بیاد؟ میگه حقمو خوردن چون هیچی نداشتن. یعنی این قانون به نفع کی کار میکنه؟ به نفع فرادستان، نه فرودستان. خدمت شما عرض بکنید، حالا توی جشنواره‌های بین المللی این حرف داره زده میشه، میگه آه این مملکت که اینجوریه، قانون اینجوریه، این فلان. اون خارجی چی فکر میکنه در مورد کشورشون؟ من هیچ نتیجه نمیگم، شما خودتون نتیجه میگید. والله بالله قصد نتیجه گرفتن ندارم، دارم قسم میخورم، گفتم بغیر از لایه 4 تو هیچ کدوم من بحث نتیجه گرفتن ندارم. خدمت شما عرض میکنم چی فکر میکنه؟ میگه نگاه کن، این از بدبخت بیچاره هاشون، این از دینشون، و چی میمونه؟ فیلم چیزو پخش بکنید، مشغله فقر و بدبختی. خیلی زهنی که کن دهنده
چیزی که باختن همین مشکل دیگه نه
من نمیتونم مثل آقا حرف بزنم، من که در جوش میارم نمیتونم صحبت کنم.
اینجا آقای شاه‌حسینی واقعا میزنه و در غر میشه، در میشکنه، یخ میذاره رو سرش. یعنی چونان بنده خود شاه‌حسینی تو نقشش فرو رفته. به این صدای اذان هم دقت کنید. اینجا خیلی قشنگ تو این فیلم خانم بیات انجام میده، به غیر از دو تا سکانسش که به قول خدمت شما عرض می‌کنم به لحاظ حس در نیامده بود، بقیه رو بی‌نظیر بازی میکنه. من دو نفر رو واقعا با بازیشون ارتباط برقرار کردم تو این فیلم، یکی آقای معادی، یکم همین خانم بیات. من اصلا آقای معادی از خانم بیات هم قوی‌تر، خیلی قوی بازی میکنه تو این فیلم. یعنی این دیالوگا، نوع نگاه‌ها، سرگردوندن‌ها، ایشون فقط یه سکانسش هست به دل من نشستید، بقیه به نظر من خیلی قشنگ بازی کرد. خدمت شما عرض بکنم که این بحث والا به نظر شما یه غربی داره اینو میبینه، آیا میگه تو مملکت چه خبره؟ مردم این جامعه چجوری هم تو این فیلم؟ یه مش مردم مزخرف خالص زنکی که حرف درست میکنن و دروغ میگن. غیر این شما که دیدید به من بگید. ترمیت بوم بنزین میگه همه من بد نگاه میکنن. این مردم راحت قضاوت میکنن در مورد مردم بقیه. یا میگه تو مدرسه نمیدونم متوجه شد وقتی دخترش میخواد بره برسونه، دختر مدرسه یا دارن پیچ پیچ میکنن، این همونه که زده آدم کشته ها، بابای فلانی ها، پیچ پیچ میکنن نشونشون میده. یعنی تو مدرسه هم مسخرش میکنن، این بنده خدا راحت نیستش. خدمت شما عرض بکنم جامعه که همه دروغ میگن، اینم شد مردم جامعه ما. شما کدوم کاراکتر مثبت وجود داره؟ تو کاراکتر مثبت اونی هم که میخواد پیش شما، یعنی بره اون بره. از نگاه اون غربیه آیا این نگاهی که به جامعه من وجود داره؟ بس کودک بالاخره بزو ببینیم خانم سیمین راست میگفت یا نه، نگران تربیت بچهش بود. این بچه نماد راستگوییه، نسل جدید میخواد دنبال حقیقت بگرده، پس خودش ضد حقیقت عمل بگید نمیکنه. اما تو این فیلم بالاخره جبر جامعه باعث میشه که ترمه چیکار کنه؟ بگید دروغ بگه. بس صحنه عجیبیه، وقتی دروغ میگه، وقتی برمیگرده تو ماشین معصومانه اشک میریزه، خودش کنج ماشین، یعنی اون فضایی که اون کادری که ازش گرفته، گوشه ماشین توی اون کنج خودش انداخته، همینجوری بدون صحبت فقط به باباش چپ چپ نگاه میکنه. سه تا نسل رو تو ماشین نشون میده، پیرمرده، پدر و این دختر. یه اشک ریختن که بالاخره قفل شکست، دختر ناراحت از این که بالاخره این هم دروغ گفت. فکر بکنید این فیلمو.
همین که شما
دروغ باش. پنهان کاری هم نکرد، ریچو کرد، دروغ گفت. حاتمی که تو برنامه راز درباره این فیلم اینطور گفت، گفت باید در فیلم امید داده شود. من نمیبخشم خودم را که در فیلم مخاطب را ناامید کنم. در این کائنات و جهان به این بزرگی من چه کسی هستم که یخی را به جان جامعه بیاندازم و نومیدی و نوید پوچی به جامعه بدهم، یا القا کنم که آسمان ابریست و هیچ سوراخی جهت و عبور نور امید وجود ندارد. این کار خیلی بی‌انصافی است و خیلی بی‌اخلاقی است. خفقانی که هنرمند با هنرش ایجاد می‌کند 100 برابر بدتر از خفقان سیاسی است. نباید در فیلممان بگوییم که هیچ امیدی نیست و نشان دهیم که همه دروغ می‌گویند. بچه و بزرگ دروغ می‌گویند. همه جبران دروغ می‌گوییم و تقصیر خودمان نیست و در آخر نتیجه‌گیری کنیم که برویم آن سوی آب. متأسفم که به چنین شرایط هنری رسیدیم. وقتی ایشون این بحثو کرد، آقای فراستی هم از مخالفین جدی جدایی نادرستی میره، یعنی اصلا فیلم نمیدونه و یه جایی کارش حتی به برخورد هم میگه توی لحنش. خدمت شما عرض کنم آقای کیومرث پور احمد آمد تمام قد دفاع کرد و به حاتمی کیا و فراستی پرید که چه ایرادی داره. یعنی میخوام برام نظرات مختلفو میگم. دبرا یانگ منتقد هالیوود ریپورتر نوشت فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی روایت به ظاهر ساده‌ای دارد، ولی مسائل اخلاقی و روانی روانشناختی و اجتماعی مطرح شده در آن پیچیده است. این فیلم موفق میشود جامعه ایرانی را به نحوی در کانون توجه قرار داده که نمونه آن را در کمتر فیلم دیگر میتوان یافت. یعنی یه جور قشنگ اومده جامعه ایرانی رو برامون نشون داده که تو هیچ فیلم دیگه قبلا ما ندیدیم. ببینیم جامعه ایرانی رو چطور نشون داده. یا شخصیت اخلاق گرای دیگر فیلم ترمه جوان است. او یک دختر بسیار جدی است که متوجه می‌شود در جامعه‌ای که با دروغ می‌توان کارها را پیش برد، باید اصول خود را زیر پا بگذارد. وقتی نوبت او برای بیان حقیقت فرا می‌رسد، دست به انتخابی متفاوت از انتخاب راضیه بی‌سواد می‌زند. میگه تنگونم تشخیص داده که تو این جامعه همه چی، یعنی اثر غربی هم داره اینو میگه. در نهایت اون چیزی که به بیننده القا میشه یک کلامه، حس بیزاری از ناراستی نیست، بلکه دیدن شرایط سخت راستگوییه و احساس ناخودآگاه تمایل به دروغ مصلحت‌آمیز. یعنی دیگه توجیه پیدا کردن دروغ برای منفعت خودمون توریه کنیم، چه میدونم امثال هم. حالا این بحث توریه بحث فقهی شما در نظرم نیست، بحث رو درست نکنم واسه همین. خداوند ما میگه حق رو بگید حتی اگر چی به سودتون باشه نه به ضررتون باشه. دقیقاً عکس این جنن اسلام چیز دیگه میگه. پیامبر میگه یعنی بایستو لاتم به مکارم الاخلاق، یعنی همه جا حقیقت رو بگید. شما نگاه بکنید خود حضرت رسول زمانی که خورما خورده به طرف منع رطب نمی کنه، میگه به فردا به فردا میگه بچه میگه خورما نخور، میگه چرا نگفتی؟ یه امروز خودم خورما خورده بودم. یعنی تا این حد هم ما دروغ توی اسلام در رفتار معصومین نداریم به هیچ وجه. خب الگوی من اینها عزیز من امیرالمومنین لسان صدقه، معیار حق و باطله. وقتی تو شورای شش نفره عبدالرحمن ابن عوف بهش میگه که عمل به خلیفه عمل به دو سنت دو خلیفه قبلی رو میپذیری، چی میگه؟ میگه نه. چه بسا اگه من رایفی بودم چی میگفتم؟ گفتم بذار حکومت رو به دست بگیرم، نمیپذیرم. استدلال میاره، میگه چی میگه؟ میگه که قبول قرآن قبول، سنت پیامبرم قبول، اما هم عمل به سیره شیخین نه خیر. برای چی؟ یه سوال میپرسم امیرالمومنین، میگه مگه سیره شیخین خلاف قرآن و سنت بوده که شما یک بیعت جدید برای اون میخوای بگیری؟ اگه خلاف بوده که خیلی بده، اگر نبوده من به همون دوتا حاضر نیستش حتی برای یک مسئله به این مهمی هم چیکار بکنه؟ دروغ بگه. خب من اینو یا ماجرای ابن عباس و بیعت با معاویه که پیش میاد، یا در مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 160 در وصف از زهرا میگه عایشه میگفتش که من راستگوتر از این زن ندیدم. صدیقه طاهر است. اگه امیرالمومنین لسان صدقه این چیه؟ صدیقه طاهر. خب این الگوی ما امام حسن امام حسین چجوری بودن؟ به هیچ وجه. همه کوتاه میان ابو عبدالله وای میسته، به هیچ وجه من الان وجود. خب او لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اسوه حسنه برای من کیه؟ این پیامبرم. من توی جامعه دینی هم والا بلا این مردم رنگ و بوی دین میدن. بری تو محرما ببینی خود آقای فرهادی توی اسکارش گفت همه مردم دنیا فرهنگ ایران رو دیدن. من خودم به شخصه به برخورد آقای فرهادی، من فیلم شماردم نظر شخصی داخل خودم شخصی داخل فندوز مال خودم، من فیلم شماردم به برخورد، جدی میگم ناراحت شد چون رنگ و لابا رو من اثر بگید نمیذاره، ادویه رو من اثر نمیذاره، اصل رو میبینم. من به برخورد کدوم فرهنگ؟ یا آدمیزاد تو اینجا بود؟ یه مش جونور افتادن به جونم دیگه. من نمیگم تو جامعه ما دروغ نیست، من نمیگم ما حقیقت رو پنهان نمی کنیم، من نمیگم من خودم راستگوی فلانم، اما این جامعه ما نیست. خب توهین به مردمی که گیج شدن رو دارن هو میکنن، خیلی جالبه، مردمی که بهشون فوش دادی دارن دست میزنن، عالی، به به به، خیلی عجیب. طعم ادویه خوششون اومد، از چیپس خوششون اومد. خدمت شما عرض بکنم که اون هم گفتم دیگه این فضای نسبی گرایی که تو این فیلم حاکمه. حالا بگذاریم بذار یه چیز روک به شما بگم، ما 150 تا فیلممون رفته اون طرف جایزه گرفته، نزدیک 1500 تا 600 تا همین هولوش هم جایزه گرفته. من خیلی فکر کردم که یه فیلم پیدا کنم، یه فیلم که بگم ایرانو خوب نشون بده بوده بشه جایزه گرفته بشه. خیلی فکر کردم مثلا یه بچهای آسمان که خوبه بازم چی داره نشون میده؟ فقر. هرچند فقر شرافتمندانه است، نگاه کنید من نمیدونم، من تو برنامه تموم نکنم نه نمیدونم تا اونجا چکون نمیدونم مخلص های برنامه نمیست. خدمت شما عرض بکنم که من بخواست برنامه تو درست بکنید وقتی که گرفتی تو این تایم، من همونقدر که وقت اینجا وقت اضافه گرفته داور ادامه میدم نه شوخی میکنم چشم، اما باید سریع بگذاریم دیگه. یک دیگه اون یکی یه فیلم ساختش که نمیدونم شطور تو تهران نشون، اصلا همینو میخوام بگم ایرانی ها چی هنوز تو فاز شد. یکی از سوالا اینه، شما برید چه سوال چرا ایرانیان رو بیارید با ایرانیان، یا یه مثال یه عکسه، فقط یه خورده سریعتر اگه به جنبید من باید بشم. آره چرا ایرانیان عکسه، آره شما میرسی با ایرانیان آر چرا ایرانی ها هستن، سومی سوال نگاه کن با ایرانیان آر نات عرب چرا عرب نیستن. اصلا یه جوری که این فیلمای ما الغا کردیم که اصلا ایرانی ها عربه. عربم برید فیلم دیوید لینو ببینید، لورنس عربستان چیه، شطور، بیابان، بادیه، این بادیه هم همینجا توی دیالوگا استفاده میشه، تو اونجا که داره کلمات یاد میده به دخترش میگه بادیه، میگه بادتون، میگه صحرا، مثلا چی بچه که داره تو فاز بادیه است، بعد این تو تحصیلش باید بره بادیه یاد بگیره. دقت بکنید و خدمت شما عرض بکنم برای ما اینجوری شده. یا یه بنده خدای دیگه اون فیلمی ساخت نمیدونم در مورد اون اسبه بود و نمیدونم چی شو، منتقدین جهانی تو بیانیه که دادن نوشتن از این حس مشترکی که در فیلم شما بین انسان و اسب به وجود آمد واقعا عالی بود. خب خدا پدر مادر تو بیامرزه، این ایرانه، این ایرانیان، فوش بهتون دادن خوشتون اومده، خیلی معرکه خدا بکنی، خیلی معرکه تو بشد نمیدونم بود. آیا نگاه ما اینه که همه دروغ میگن تو ایران؟ یه سوال، نه اون برای تو خارج همه راست میگن، همه دستشو رو تورات و روی انجیل درونه. سالی یه دقیقه، سالی یه دقیقه برق رو قطع میکنن به احترام چی؟ ادیسون، تو همون یه دقیقه هم دیگر میخورن، قانون بالا سرشونه، شمشیر قانون نمیشه. توی کدام شهر ایتالیا بود اعتصاب کردن راننده اتوبوساشون؟ من دیدم ایتالیایی سوار سقف اتوبوس شدن عین هندی، اتوبوسی که هم شد رفتن سوار سقف گرفته به بار فیکس میرن با در. خب چرا اونور نمیبینی کسایی که رفتن خارج دارن زندگی کردن میان به ما میگن؟ من خودم چند تا کشور رفتم دیدم دیگه، اگه شما مثلا میبرن از فرودگاه میری تو اون هتل برمیگردی برو بقیه جاهاشون هم ببین. من نمیگم الان اوضاعم خیلی خوبه، من میگم اوضاعم انقدر بد نیست به خدا، نامردیه، بی‌انصافیه، من به برخوردن الان شدید. اصلا نکته به شما بگم، اونوریا واسه فیلمی جایزه میدن خب که تو زمینشون بازی کنی، چون داره پولشو میده، داره زحمت میکشه اونجا هم عزیزم، اصالت اصالت سوده، یک قرون پول بی خود خرج نمیکنن، جایزه گذاشته پولتو میده میری میای هواتو داره فلان معروفت میکنه اینجور چیزا، بعد تو زمینش با ما خودمونم همینی ما. یعنی یه فیلم علی ایران شما جشن فجر را میدی؟ نه چی دروغ بگیم ها؟ یه همین مبنای او اینه که اون نمیخواد تو یک نگاه درست نش. مگه چند وقت پیش نبود یه نامه نوشته بود یکی از این مسئولی که از این جشنواره به کارگردان ایرانی که فیلمت خیلی خوب بود من نگاه کردم حال کردم، اما چون بزرگات تو فیلمت نشون میدادی ما راش ندادیم تو ایران. فیلم ایران چی داره فیلم بسازه همین الان باشه بدون دوربین برده برو تو دل دهات یا آفتابه نشون بده و نمیدونم اون شهر رو بگیری تارن کبوتی بچه میدوه و یکی گریه میکنه و فلان ببر از دو تا سه تا جایزه الان اصلا شناختن لوکیشن های جایزه بگیری شناختن بعد از این فیلم سازه میگن این لوکیشن اسکاری ها این یکی برلین میره این یکی نمیدونم یه خورده سینمای عزیزم سینمای هالیوود سینمای غرب عمدتاً الان خصوصا هالیوود دست یهوده شما مارلین براندو رو نمی‌بینید مارلین براندو رو آوردن بدبخت جلو تلویزیون گفت نظر شما در مورد هالیوود چیه گفت هالیوود آمد ان ران بای د جوز هالیوود مال یهودی است مثلا اونم اداره میشه چیکارش کردن سر 24 ساعت یه کارش کردم وجه تلویزیون گفت غلط کردم رفت جد آوردم خندیدم شروع کرد اشک ریختن گریه کردن چیکارش کرده بودن بعد چی شد خواهم اون لس آنجلس بلند شد اومد گفتش که خواهم اعظم لس آنجلس گفت بر مبنای این بخششی که در آیین ما وجود دارد ایشونو ببخشیدش همین آقای مارلین براندو میگه هنرمند اینه زمانی که میخواد جایزه‌شو بگیره برای گادفادر درسته خودش جایزه رو نمیگیره یه دختر سرخپوست رو میفرسته چون میگه تو این فیلم شما سرخپوستا رو بد نشون دادید و من فهمیدم این اسکار رو شما دادید به خاطر اینکه سرخپوستا رو بد نشون دادن من این جایزه رو قبول ندارم من به عنوان یه هنرمند تعهد دارم با مردم با جامعه با خدا این فیلم پخش کنه جایزه مارلون براندو سرخپوست یه چیزی دیده اگه سرخپوستی باشه بعد لیسنینگ تو خیلی قوی میگه ترجمه نمی کنه خودتون بشه فیلم رو دارم معرفی کنم فیلم رو دارم معرفی کنم زن یعنی نماد میهنه نماد سرزمینه نسل اصلا از زن به وجود بیاد مرد قدرت زایایی نداره بعد ایشون هم یه پیامیاشو میخونه اسکارم نمیگیره پس میده به خودش ماشین یه جاره ببین این یه هنرمنده قطعا چون وقت نداریم فرصت نیستش بده خب عزیزم این یه بحثی بقیه فیلم ها بیا من دونه دونه فیلم های اسکار برای شما بگم چرا جایزه گرفت دونه دونش براش من تحلیل دارم فیلم هرفلاکری که اصلا هیچ کی فکر نمی‌کرد در مقابل آواتار بتونه چیکار بکنه قدرم ماجرای آمریکایی نشون میده که میره مین‌هایی رو که خود عراقی کاشتن رو خونسا می‌کنه یعنی مردم آمریکا رفتن به عراق کمک کنن برعکس آواتار یه خورده تو تمش نشون چی نشون میداد تهاجمو نشون میداد سربازای آمریکایی هم دیگه به خاطر اما به جناح راستگرایان آمریکایی خوششون نیومد جلو فیلمو گرفتن به همین سادگی این 15 میلیون دلار خرج شده بود 200 خورده میلیون دلار سه صنعت بود آواتار شروع بود برای سینما نقطه عطف بود تو صنعت سینما به همین سادگی بچهای آسمان اسکار نگرفت برای چی به خاطر که فیلم مقابلش ماجرای یک یهودیه که بعد قسمت اول درگیری ماجرای اشری میشه قسمت دوم فیلم ماجرای آنتیسمیتیسم داره نشون میده زد ماجرای یهود ستیزی تو اروپا آخرش هم که ناو منجی امریکا میاد به همین سادگی به همین خوشمزگی برخی از تحلیلگران غربی اصلا گفتن فیلم جدایی نادر از سیمی یا سپریشن جدایی در راستای تحریم های غرب علیه ایران ما بررسی کنیم غربی دارم که من که نمیگم بهت نگاه کن لایه سوم لایه سیاسیه خیلی بی پرده و چون فرصت نداریم میرم سر بنده اعتقاد دارم تمام حوادث سال 88 رو توی این فیلم بیان کرد به زبانی بسیار نمادین و انصافاً حرفه‌ای مرتضی لواسانی پیرمرده آلزایمریه نماد اصلاح طلبای کهن و نسل گذشته است علاقه به روزنامه داره کراوات میزنه ولش میکنم اینجا در روزنامه میشه چرا اینا میشه بهتون میگم نادر و سیمین دو نوع اصلاح طلبن یکی اصلاح طلبایی که تو داخلن یکی اصلاح طلب چی اپوزیسیون که میخواد بره خارج هر دوش هیچ کدوم هم به طیف مذهبی متعلق نیستن به اون شکل شما نمیدید دیش ماهواره رو هم خونه هاشو میبینید کرواتی که به پدرش میزنه دوری از بکار بردن کلمات عربی هم مثلا اسم سیمین خدمت شما عرض کنم اینا خوب نشون داده میشه توی فیلم. ترمم نسل جدیدی که باید انتخاب کنه با اپوزیسیون، با پدر بمونه بجنگه، تو داخل شرایطو عوض بکنه. ببینیم کدوم یکی از ایناست. اون خانم معلم طبقه روشنفکر داخلیه، حجت و راضیه نماد دم و دستگاه حکومتیان، علل خصوص طیف مقابل جریان سبز در انتخابات، یعنی گروه مقابل، اون دار دسته احمدی نژاد مثلا، کسی که با احمدی نژاد اینو دارم بی‌پرده صحبت می‌کنم به خاطر اینکه نظری ندارم تو این زمینه، نمی‌خوام نظر بدم اصلا، گفتم نظرم بر لایه چهارمه. اینو ببینید شما، مثلا ببینید چطور قاضی نماد حکومته. خدمت شما عرض بکنم که اصلا تکی کلام قاضی نمیفرستم بازداشت دار. بعد خدمت شما این که کی دروغ میگه کی راست میگه من تشخیص میدم. شروع دادگاه هم خیلی جالبه، میگه یه سال و نیم پیش ما با هم قراری گذاشتیم. یه سال و نیم پیش چیکار کردن؟ یه قرار گذاشتن، اما حالا نادر احساس کرده که میمونه، بتونه بمونه تو کشور، بتونه شرایط چیکار بکنه عوض کنه. ماندن برای پدرش هم بگید بهانه است یا نه؟ بهانه است، چون آخر فیلم باباش مرده، اما بازم کجان؟ دادگاه. این میخواد بمونه به جنگه، از 200 تومن بمب بنزینش نمیگذره. این نماد ایستادن. و خدمت شما عرض بکنم انصافا تک تک دیالوگ ها کار شده، علل خصوص دیالوگ هایی که تو آشپزخونه است، دیالوگ هایی که تو آشپزخونه. ببینید آقای فرهادی اومده یک مکان ساخته، هر موقع میخوان حرف سیاسیشون بزنن میرن تو آشپزخونه حرفشون میزنن میان بیرون. مثلا عجیب، تا جایی که تونسته تو 90% سکانس ها اینو رعایت کرده. آشپزخونه که اصلا دکوراسیونش جالبه، خیلی قوی فکر شده روی اینا. حالا میگم خیلی قوی نسبت به سینمای ایران میگم، در مقابل هالیوود نه، حالا فاصله داره با هالیوود، چون خیلی دقیق اینجور مسائل رو میشناسه. خدمت شما عرض بکنم پولی که گم میشه رأی مردمه، اصلا مهم نیست این پوله بگید چی شده، اصلا و ابدا مهم نیست. چرا؟ چون وسیله برای شروع عقده‌گشایی. میگه چرا بابا ما بند کردی، تمام حرفش اینه. تو دادگاه میگه اصلا پول به درک، شما دزدی نکردی، به کنار، چرا بابا ما بستی؟ یعنی آقای نادر این اصلاح طلب جدید داره میگه چرا نسل قبلی من کجاست؟ تو بنده، تو حبسه، چرا بلش کردی گذاشتی رفتی؟ جالبه رو پول که گم میشه، که رأی مردم گم شده است، روی این خیلی کار کرده. من زیاد ورود پیدا نمی کنم، بقیه رو میسپارم به ذهن مخاطب، فیلم از اینا دقیق تر بره. نکاتی دارم که دیگه خیلی سیاسی میشه، ورود پیدا نمی کنم. خدمت شما عرض بکنم، اما بحثی که وجود داره اینه، خیلی جالبه. زنه میگه بیا چیو بگرد؟ بگید چی فهمو بیا بگرد. و این دقیقاً پیشنهادی بود که در مقابل چی شد؟ بله، بحث تقلب بود. گفتم بیا چیو بگرد؟ صندوقا رو بگرد. هم کیف مادره رو نگاه میکنه، هم کیف دختره رو، دختر بچه، هر دو تا میره کیفا رو میگرده. درسته؟ خدمت شما عرض بکنم که این خدمت شما عرض بکنم که من خیلی زیاد میگم تو سخنرانیام، این یعنی یه سکنی که نگاه کنم ببینم چی نوشتم یادم. روی دکور خیلی کار کردن، روی رنگا کار کردن، روی دیالوگا کار کردن، روی صحنه ها کار کردن. رنگ سبز در تفکر نادر و سیمین بیداد میکنه، همه چی سبزه، که معنی خیلی واضحی داره برای انتقاد سال 88. لباسا، شال، سبز، سیمین، چمدونی که داره میبنده، لباسایی که بیرون زده همه سبز، داره سبزی رو با خودش میبره. در خونهشون سبزه، نسبت در خونه نادر اینا سبزه، اون خونه خود سیمین اینا مادرشون چی، درشون سبزه. اولین سکانسی که مادر سیمین شما میبینی لباس سبز به تنش کرده. بعد معلمه پژوش سبزه، تو سیستم آموزشی مغنه ها سبزه، یعنی چه زمانی که توی مدرسه میره شما میبینید یه اثری از سبزی داره، چه زمانی که خود لیلا حاتمی داره زبان درس میده میره سر کلاسش. یعنی انقدر زیادی که از مسائل دیگه خوان، ماکتی که دست بچه است زمینش سبزه، یعنی اون خونه آمال و آرزوهاش رو بر چی استوار کرده؟ بر زمینه سبز. خونه‌ای که ساخته قشنگه، سقف صورتی نارنجی، رنگای شاد داره، یه رنگ دخترانه داره، اما زمینه کاملا چیه؟ سبزه. کرکره‌های خونه سبزه. بعد خود سیمین در عموم صحنه ها سبز پوشه، یا شالش رو عوض میکنه یا مانتوشو. دخترش هم همینطوره، عموما تو دوتا لباس میبینید، یا عمدتا تو لباس سبز میبینید ایشون رو، یا توی لباس روپوش مدرسه که نشانه از آموزشه. این بچه ها یاد بگیره چی به چی. خیلی از سکانس ها از این لباس چی تنشه؟ روپوش مدرسه تنشه. میخواد ببینه یاد بگیره. تو دادگاه با روپوش مدرسه میبینیش، رفته یاد بگیره تو جامعه. فقط تو خونه‌شونه که لباس راحت تنش میکنه، عمدتا باز لباس سر. صحنه آخر که دیگه میاد برای اون شیخ و خیاط میخوان ماجرا رو حل بکنن، تمام سبز وارد میشه ایشون. یعنی نگاه میکنی لباس سر تا سر سبزه. خدمت شما عرض بکنم، ماشین معلم عرض کردم، تنها سبز تو خانواده حجت یه 5 تومانی سبزم نمیبینی. آ 5 تومانی سبز نیست دیگه، نارنجی ها. هیچ اثری از رنگ سبز نمیبینی، نه تو لباسهاشون نه تو خونهشون. فقط یه سبد کوچولی تو ظرفشویشون سبز فسفوری، من سبد آشغال، عین نایلون آشغالی که سبز اون بچه رو میگم باگی ببر، میریزه روی پله‌ها، آشغال میزنه بیرون، آشغال قرمز رنگ، دستش میزنه مثل خونه، بعد میماله به پیرهنش. نسل آقای بچه های آقای حجت و راضیه دستشون به آلوده میشه، یعنی ازشون میخوام یه طور این کار انجام بده. خب این خیلی کار کرده. حالا من تو اینا رو مثلا مثال زدم، اینو باید با کجا بسنجی؟ با بقیه فیلم. تو بقیه فیلم شما جای سبزی نمیبینید الا سبز نیرو انتظامی. اونم که دیگه نمیشد از رنگ لباسشون عوض کرد. بقیه جاها یعنی خونه حجت شما اثری اصلا نمیبینید. خیلی عجب. تنها کسی تو خانواده حجت لباس سبز داره خواهر حجته که جالبه. چه نقشی داره بگید؟ رابطه بین این دو خانواده است. اونم تمام سبز است. یه بار مانتوی سبز میشه، یه بار مقنعش سبز میشه. خیلی دقیق رو تک تک نگاه کنید. یعنی شما بیاید اینو بسنجید، این سبزی این خونه رو ببینید با بقیه جا. خودتون حساب کار چی؟ دستتون میاد. سخت بیرون رفتن پیانو، اون پیانو نماد شادیه، نماد آواز، خیلی سخت از خونه بیرون برده میشه. چمدونه خیلی سخت بسته میشه. این چمدونه رو نشون بدید تو میشه. نه اینجا نیست، یادش فولدرسته. چمدون است. نگاه کنید این خیلی کوتاه است، سریع ردش کنید ببینید. خیلی هم خالی دیده میشه. حالا این متأسفانه چاره نیست دیگه. اینجا که داره نشون میده، شما اگر اصل فیلمو دیدید، اصلا فقط سبزی هم لباسا سبز. پخش. خیلی هم سخت بشه رفتن ها. اون پیانویی که سخت بیرون میره. این خدمت شما اصلا چمدونی که سخته. یعنی برای این زن دل کندن از خونه سخت. یا فیلم بعدی هم نشون بدید، فیلمی که شجریان رو نشون بدید. اینجا خیلی صحنه جالبه. نسل کهن چسبیده به دست سیمین، میگه نرو، اما این چاره جز رفتن نداره. صحنه واقعا تاثیرگذاریه.
بابا
من گولش بزنم بیانه بزنم بزنم
برو
شیم
خیلی
بدن. یه نکته وجود داره، دستگاه اکسیژنشون خیلی کار میکنه روش، دقیق کلوزاپ میگیره. اون قسمت که اکسیژن میده سبز رنگه. آقای شجریان چی داره؟ یک مفهومی داره برای این مردم، جا افتاده است. اون ازارتی که در رب خارج و کار بدی هم کرد، حرف بدی هم زد ایشون، خیلی حرف بدی زد ایشون. گفت اینا 1400 سال با هنر مشکل دارن. 1400 سال یعنی چی؟ اسلام. خب این حرف بدی بود، مردم خوششون نیومد. خدمت شما عرض بکنم، حالا بحث دیگه اصلا تیکه حالا نمیخواستیم بحث کنیم. میاد تو خونه مادر تمام سبز پوشه، بعد اون نصاب اومده میگه پارازیت فرستادن، نمیتونم این کانالا رو بگیرم. یعنی همینا بکنید واضحه، این زیاد حالا لایه‌های پنهان نیستش. دیالوگ‌های سیاسی که تو آشپزخونه است، مثلا با سیمین صحبت میکنه تو آشپزخونه است، با راضی تهمت دزدی، زمانی که بهش میگه دزدی کردی کجا، بهش میگه تو آشپزخونه بشه. یعنی بحث دزدیدن رأی دیگه. خب دقیقاً تو آشپزخونه بشه. میرن به یه بهانه، به بهانه که بچه آب بخوره، میرن توی آشپزخونه بچه رو بیرون میکنه، میگه برو اونور، بعد میگه پول رو برای چی برداشتی فلان اینجور چیزا. بعد اون میگه که جالب، قسمهایی که میخوره راضیه، قسم به چیه؟ دقت بکنید، دو چهار تا قسم میخوره، دو نوع قسم رو دوبار میخورن. امام حسین، امام زمان، خیلی به امام حسین با این لفظ هم میگه، تأکید جالب رو امام حسین داره. دقیقا دو تا امامی که تو بحث سال 88 بود، یکی امام حسین بود، یکی امام زمان بود دیگه، درسته؟ خیلی دقیق روی اینها کار کرده، خیلی دقیق. یه بحثی موقع بیرون رفتن داره، وقت داره میندازش بیرون، میگه به پیغمبر که اونم تحلیل براتون میکنم اون یعنی چی. اونم لایه بعدی. خدمت شما عرض بکنم که دختر خواهان وحدت دوباره پدر و مادره، میگه تو رو خدا قول میدی دوباره به برگرد میشم دیگه. مرده میخواد قول بده، خیلی صحنه جالبه، میگه باشه. دستشو که میاره بالا، دستبند خورده به کی؟ به اون سرباز کناریش، که به شوخی میگه تو چرا قول میدی؟ چون دستش میاره بالا، سرباز میاد بالا دیگه. بعد این کنایه از اینه که این دربنده، این اگرم بخواد با اون طرف باشه نمیتونه، این نمیتونه. بعد نکته جالب این که اصلا زندان افتاده، وقتی میاد بیرون سیمین اپوزیسیون بهش میگه من از زندان در آوردم، اگه فشار من نبود که تو زندان بودی که. اینا خیلی کنایه دقیقی از این که فشارهای در خارجی ها باعث میشه که بعد از این زندانی ها چی بشن؟ آزاد بشن. نادر توی یکی از سکانس ها میگه اولش قرار نبود جدایی باشه، میگه چرا من شما قول ندم، میگه اولش قرار نبود، یعنی جبر منو وادار کرد که دیگه جدا بشیم از هم دیگه، جبر این جامعه اینه، یا اینکه نه من شرایطی دیدم برای مبارزه میخوام حالا بایستم، او نمیخواد کتاب بیاد. حالا این فیلم اکسیژن رو پخش کنید، خیلی جالبه. بچه نسلی نسل اینوری با دستگاه اکسیژن داره بازی میکنه، داره خفه میکنه که مردم رو این سبزی دقت کنید، این آشغالا توی نایلون سبز. ببینید داره خفه شده. اینم در نتیجه پاس کن، در نتیجه تربیت بده. میدونی چرا؟ یک چند سکانس قبل از این بچه میگه ماما این چیه؟ میگه اکسیژن. میگه اکسیژن یعنی چی؟ میگه این چی بابا؟ یعنی اگر اونجا این خوب تربیت میشد، همچنین برخوردی رو با طرف بگید نمیکرد، توضیح درست بهش بدین اکسیژن اگه این بعد بیاد این بدبخت میمیره، هیچ وقت این بچه سراغش نه. یعنی شانس آوردن که این بچه چی شد؟ اینجا اینو نکشت. شانس. تربیت غلط تو باعث شده که نسلی که هم فکر توه چیکار بکنه؟ در موقع خفش بکنه. دانسته و ندانسته که اینجا چیه؟ ندانسته است. اصلا نمیشناسه چیه. بیخود داره با این برخورد داره. بس ادامه بدید. بابای درم رو در آورده نیستم.
من
از
اون شده من آشقاله
برم. این سکانس همش همین جوریه،
چسیفی
فلان، به نجسی پاکی فکر کرد. آشقاله رو میتونی ببریم؟ یا آره میتونم. نه آشقاله رو آشقال بردنش جوری. مثل یه آشغال سپردش دست بچهش، اونم میزنه خراب میکنه دیگه. بعد خدمت شما عرض بکنم که توی این خونه گفتم عکسم از زمین، اما این آقای حجتی که به همه تهمت میزنه، خدمت شما عرض بکنم همینجور بد صحبت میکنه، هی لفظ جلاله قسم میخوره، شما تو محل کارش که نگاه بکنید، میرن سراغش، موقع بیرون اومدن چی میبینید؟ عکس امام حسین بغل دیواره. میگه علی آقا برو دنبالش، تا میاد عکس امام حسین میده. این روی کلید واژه امام حسین، کلید واژه تو این بحث لایه سوم، که اون اشاره میکنه به نوه دی. خدمت شما عرض بکنم فیلم منازعه رو بذارید، این بحث جالبه، بحث نهضت رو بذارید، بیاید پایین اپ پایین همون بذارید. اینه فقط تون تون پاس کنید.
بادیه
بادیه باده تون میگه، نه بیابان، صحرا. واقعا میگم اولین کلمش که پخش نشد، بعد برای پخش شد متعبد شد گذار. یعنی میگم بگید به بچه های ما دارن چه کلمه های بادیه، متعبد، کلمه های سنگین و ثقیل صرف عربی، یعنی ما رو از درس غرب نجات بده انداخت دست چی؟ عرب. لحظه که میگه نهزت جنبش به سمت کجا رفت؟ در و توی آشپزخونه که تمام سبزه تقریبا. خیلی زیبا تو آشپزخونه کار کرده، سه تا رنگو خیلی زیبا استفاده کرده. به سمت رهایی، به سمت در که ماهواره رو نشون میده میره، میگه نهزت جنبش. بعد اینجا میگه ماکت، نگاه کنید، اول ماکت رو بهتون نشون میده، بعد میگه ماکت نمونه. شما قبلا ماکت رو دیدید. این که اتفاقی دو تا کلمه اینقدر جور کنار هم دیگه بیفته چیه؟ خیلی کمه. ادرون دختر ماکت دست میشه، پدرش هم داره از ماکت ازش میگه ماکت نمونه، جنبش نهزت ماکت نمونه. این ماکت نمونه همون نهزته. بعد جلو در خونه شون هم میبره اینو، یعنی خونه کوچیک همون خانه بزرگ، یعنی سبزی رو در سبزی چیکار میکنه؟ گره میزنه. از این دیالوگ ها خیلی ایشون داره تو این بحث. بعد برید دیالوگی که آشپزخونه زده شده رو دقیق تر با این نگاه، با این عینک ببینید، دقت بفرمایید. سری بگذارید چون آقا هم اومده، من میخوام بحث کنم.
نه.
نه خیر.
شوهرش.
معادل فارسی فرخونده را بپرسید. ماکت
نمونک.
کمپور
خوشم.
گارانتی
تضمین زمانت.
که عربیه معادل فارسی.
خانم گفت،
گوشوانی که خانم گفت، یه خانم تو هرچی میخواد بگه حرف غلطه، هر کی بگه و هر جا میخواد بشته شد. کسی گفته و اگه کسی مبناست برای شما شخص که اون میتونه حرف بشه باید. و جالب اگه خلاف اون فرد حرف بزنی نمرت چی میشه؟ کم میشه. میگه مهم نیست، یاد بگی که بیستی. ادامه
دیگه دیگه این مولانو گمه گیره میشه دیگه قلطه قلطه هر که میخواد بگه هر دارم داشته باشه. برای گارانتیم بنویس این نه رو بکن بنویس خوشمانه
خب فیلم سریع اگه دیاب میگوه بجا بید. فیلم دو تا بالا خواهد مناظر سیاسی نادر حسین هم پایین رو نشون خوب به این کلمات بکنی.
اگه فرگزن تو من نسلش از خوشی
اگر آسیب نسل درسون چیش
بابا شما رو بزن همه خارج
نه رو باش خارج چیز آدم هست نمیزنی نه مدن برم بزن هفت بزن باشه فرمه این چیز برگزی این بچه برس کرد یا
خیلی من این آسیب برس چی خونه زندگیشو بهت کرد برد؟ چی باید من درخواست طلاق داد؟
خود گفتی الان خواستی برو.
آره الان میگم برای چی برگشتی؟
برگشتم اومدم تکلیف بچم روشن.
تکلیف روشنم
تو دو طلاق
برای من خط و نشون نمیشه.
خط و نشون یعنی چی؟ یا میای میگی با این مثلا تو هر موقع
به تو خودم میگم بچم
مگه ندادیش؟ مگه تحتش نکردی چون پلیم؟ مگه تحتش نمونده؟
آره تحتش من خوشم. آره
چی میگی؟ چرا این
دیگه اون ادعاشه که نسلشو از بین بردی. دقت کن پاسون میگه ادعای اون اینه که شما نسلشو چیکار کردی از بین برده، رفتار شما اصلاح طلبان نسل منو چیکار کرده از بین برده. میگه بگه من به اون باج نمیدم، من وای میستم تو ترسی در میری. ادامه میدی
یه
اینو به شما میگه یه دقیقه فکر کن بابا، شاید یه بلای دیگه سر این اومده. چرا دارید فکر میکنید که حتما من زدمش؟ اینو میخوام این فکر کنید و میخواد از
این دکتر چه شده بوده که نمیرسید؟ دو ساعت
وقت
که
برم دوید
چرا
باید
که
من دو بوده
من دو بوده من دو بوده من دو بوده من دو بوده من دو بوده
مثل تو تحصیل
هم
هر کی دازه جا دیگه اون میدونی سراغه تو سراغه من نمیدونی
ببین تو مشکلی چیه؟ مشکلی که تو اینکه مثل مشکل رو برمانی یه فرار کرده از این دستگاه رو بگه هست میشه بعد سخت بوده که ببینیم توی یه کلمه رو بسیم رو هم کرد بگه ها میترسی بایست بگه
ببخشید یه هفته من رو بگم من توسی خونه رو برمانی
من هم بستم بگه مسئول شد بگم
بزن من کنه رو برم تو من بشه هر کنی خواست بگم
خب دقت بکنید ببینید میز میسپره به خودش یا سری اینو ببندید یک سکانس دیگه داره که من یه الان چون فرصت نیست میگذرم ازش. بله مثلا خیلی جالبه میگه که وقتی دیه میشه دیه چقدر بریده شده 40 میلیون درسته 40 میلیون شما یادش میندازید رأی 40 میلیون خب بعد خیلی جالبه ایشون میگه که من راضیش کردم 15 میلیون بگیره شما برید یه سرچ بکنید رأی احمدی نژاد 15 میلیون تو اینترنت من سرچم کردم میاد رأی روستایی ها به احمدی نژاد میگه فقط دل دهاتا به این رأی دادن اونم بهش میدیم مال خودش بقیه‌اش مال ماه که خب خیلی دقیق روی تکنیک یعنی خیلی بحثا حالا من فرصتی دو سه تا سفر رو دیگه گذروندم ازش رفت چون آقای برقی هم قرار اینجا خدمت شما عرض کنم ازشون استفاده شد بنای هم اومده اگه میتونستم اینجوری نقد شهید میشه هرگز این نقد اینجا انجام نمیدادم جدی میگم فرصت از دست رفت. خدمت شما عرض میکنم که خلاص این بحثا سیاسی شد این جریان برخی گفتن در مقابل اخراج جایزه گفتیم بریم ببینیم که اون پول در نمیاره اینکه بریم فیلمشو پخش کنیم ببینیم تو سایت IMDB که مردم میرن نظر میذارن امتیاز میدن چنان این بحث سیاسی شد که امتیاز جدای نادرسمی چنان رفت بالا داد غربیا در اومد گادفادر رو رد کرد غربی گفتم چی داشته این فیلمی که شما شروعشو در آوردید فلان اینم رد شد اینکه مثلا ایرانی‌ها چه فازایی دارن. اندرو اوهی منتقد غربی خیلی جالب یه تیکه می‌نزه به مسئولین ما جیگر من خنک میشه میگه همکنون رسما کاندیدای اسکار از سوی جمهوری اسلامی ایران میباشد جدایی رو میگه دو نتیجه ضد و نقیض میتوان از این فیلم برداشت کرد شاید مقامات فرهنگی ایران چندان زیرک نباشند نفهمیدن چی بهشون انداخته خب یا هم اینه اون فهمیده اون طرف دیگه میگه یا هم اینه یا هم که شاید سطح اختلاف نظرها و مباحثه ها در ایران بسیار پیچیده تر از اون است که خارج نشین ها چی گمان میکنن. آقای شمقدری میاد از این فیلم دفاع میکنه 23 میاد دفاع میکنه توی برنامه 7 اصلا برنامه ویژه واسش میسازن که صدای دادی بنده خدای شریف نیام در اومد. این بحث لایه 4 خیلی سریع اسلام بد نشون داده میشه تو این فیلم. بله مسلمانای چه جو اسلامی صوت اذان ببینید کجا داره پخش میشه رو تجزیه. این چه فرقی با فیلم خانم مریم کشاورز داره؟ فیلم شرایط اونجا ببین اذان کجا پخش میکنه همش رو حساب کتابه. این اذانی که اینجا پخش میشه حساب کتاب داره باید دقت بشه روی بحث. خدمت شما عرض بکنم که راضی هم اومد قسم به قرآن خورد بعضی از مسئولین عشق کردن گفتن قسم به قرآن نخورد گفتن عجب ببینین زن رو خوب میشین و بالاخره تو قرآن نفهمیدی که تو لایه 4 چیکارش کردی. من لایه 4 از دستای اسد فرهادی دیوانم لایه 4مش باعث شد یا نمیشه. خدمت شما عرض بکنم که اون خانم های اون زنه حجت چجور آدمیه درماندگی اقتصادی که باعث میشه که به این سمت ها بره و هزار هزار حرف و که مثلا جامعه طبقاتی ساسانیان رو مثال میزنه خیلی جالب میگه که قبل از اسلام در زمان ساسانیان دو طبقه بود جامعه اشراف و مردم عادی. خب تو این فیلم نشون میده که الان هم چیه؟ همونه اشراف و مردم عادی. یعنی اسلام هیچ چیزی برای ما نیاورد. خیلی واضح میگه زنا چادری همه به غیر از سیمین و خانوادهش همه چادری مردا همه ریشو. خب یه فضای بسته سنگین اما شکاکیت تو این فیلم کارو به جای میرسه که داد منو در آورده. ما عزیزان آقای پناهیان هم میخوام اینو خوب گوش کنید خدمت شما عرض کنم داد منو این در آورده. آقا شک دارید شما به همه چی؟ تا چه حد شک میکنید؟ تا چه حد شک میکنید به این مسائل؟ اساس سخت جنینی که صورت گرفته دیدید کارمون نبود؟ از کجا معلوم اون سخت جنینی هم تو تاریخ گذشته ما بوده؟ دلیلش هم اونی بوده که به تو گفتم زنی باردار پشت در چادری جلو چش بچهش کتک میخوره سخت جنین میکنه تو خیابان قبلا خورده زمین شما رو یاد چی میندازه؟ تو به اینم شک کن از کجا معلوم دیدی نادر نزده بود؟ دلیل من دارم بابتی دلیل دارم اون یه به پیغمبری که قسم میده موقع کتک خوردن اینجا قسم معلوم میشه چی؟ اینجا دیگه بحث سیاسی نیست اینجا بحث یه چیز دیگه است. این منو ناراحت کرد که اومدم نقد کردم. از این جور فیلمام زیاد داریم. به خدا قسم من بنای نقد فیلما نمیام. یه 2012 نقد کردیم، دیدید هم وال استریتو پیش بینی کردم، هم اتفاقای منطقه رو 3 سال پیش. حی حاضر ببین. بنا ندارم از این سریالا، این فیلما، تا این سریال تلویزیون خودم دارم پخش می‌کنم. که تو لایه‌های چهارم داره به شما می‌رسه. می‌خوای بعد ماجرا بیشتر شرح بدم وسط؟ مرده. حالا آقای فراستی متوجه میشون بابای چرا باید پشت در کتک بخوره. جا میذاره اینو سراغ یه جای دیگه میره. بلافاصله زنه رو که میندازه میره سراغ بابا. بابا پشت در تو حموم گیر کرده. دوتا ضربه بهش میزنه، بعد بابا رو هول میده میره تو حموم. زنه دوباره میاد. از کجا زنه دوباره میاد؟ صدای در خونه با صدای این در یکی میشه. صوت اینجا عامل ارتباطه. تق 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 تق. میفهمی این دوتا در یه اتفاقه، یکیه. بعد داره بابا رو میشوره. چیکار میکنه؟ اول بازوی بابا رو نگاه میکنه، زخم روی بازوی بابا رو میبینه، بعد دیگه نمیتونه خودش رو نگه داره. چیکار میکنه؟ شروع میکنه اشک ریختن. مرد رو اونجوری میده به جلو، پدرشو به پهلو که چشش میفته دیگه سرشو میذاره شروع میکنه به گریه کردن. دوتا رو خیلی عجیبی با هم ترکیب کرده. شکاکیت تا کجا؟ سیمی توی بیمارستان کتک میخوره، سیلی میخوره تو صورتش. دیدید مقصر کسی نبود؟ دعوا بود. زن وسط دعوا چیکار میکرده؟ تو کتک میخوره. غیر اینه منتها این هنر نویسنده است، هنر کارگردانی که میتونه. خیلی سب کردم 6 ماه توی مملکت یه نفر اینا بیاد بگید، هیچکی نمیدونه، هیچکی نفهمیده اصلا. متاسفانه نگاه گفتم کامل نیست، نه جامعه شناسی میدونه، نه روان شناسی میدونه، نه دشمن شناسی. باعث میشه فیلمو نفهمید. این تیکه فیلمو پخش کن. برید سر لایه چهارم. اینی که بهتون میگم پخش کن. کتک خوردن سیمیر پخش کن. پایین دو بود. از پایین دو بود. دقت کن. بس حالا تو فیلم هم نشونش میده، کازمون توی ماشین هم نشونش میده که دستش بیشتر به صورتش. خدمت شما عرض کنم جواب درست حسابی هم نمیده. بعد سریع فایلا رو بیارید، برید بالا، از بالا نبیاد میده دعوای نادر راضی ها پخش. اینجا دزدی رو داره، این بحث با ایستم دزدی رو داره. تو کجا؟ توی آشپز خونه. سکانس نچسب بشه. پاس ما. اینجا میگه چرا این کارو میکنه؟ باید این خودش زده باشه. تو سکانس دیگه فیلم وقتی میره پدرش میره پزشک قانونی که طول مدت بگیره، میگه برو ببین کجاش کوفتگی شده. پیرنش جمع کن. میگه مطمئن نیستم زن زده باشه بشه. شاید خودم زده باشه بشه. پس اصلا کجا فهمیدی این برام مالا رو میکاره حتما؟ ممکنه 1000 تو بودی مگه 1400 سال پیش. ادامه.
Thank you.
کافی به شما میگم موازه باش که خودم
بگید. این در با اون در نگاه کنید، صدا داره بحث میکنه، اینجا صدا نقش رو واصل داره. دوباره برمیارزید، دوبار ضربه میخوره به نجاره دو مرتبه از سمت این مرده. حالا ریشه این مرده برای معنی پیدا
میکنه،
قلدر بودنش رو معنی پیدا میکنه، قانون مدار بودنش معنی پیدا میکنه. اومده حقش رو بگیری، من حقم رو میخوام. حقش اینجاست که زنه میخوره و همسایه میرن رو به لحاظ کنم، بعد میره پدرشو میشوره. اون سکانس وجود داره، کات میره پس برگشت. من خودم از همون بیشم خورد شده بود، داشتم فیلم هم آماده میکردم. خدمت شما عرض بکنم که شوهرش زنش انداخته جلو، حقی که مال خودش نیست و بگیر بگیره. چی رو وسط میذارم؟ حسبونا کتاب الله، حرف خلیفه دوم. شوهرش خودزنی میکنه، اصلا آخر فیلم خودزنیش آقا حسینی تموم میشه. خودزنی هم خودزنی سیاسی تو لایه سوم که خودش رو زده میگه بقیه زدن، هم تو لایه چهارم خودزنی که اینجا این اسما اینا هیچ کدوم اتفاقی نیست. امیدوارم این تشبیه که تو لایه چهارم بنده پیدا کرده باشم همش غلط بوده باشه، چون احتمالش هم هست. سرتون درد میارم، عذرخواهم، بخش عمدی از صحبتامون، اما حق بقیه رو من نمیخوام ضایع کنم که فکر کنم کم کردم. سلامت خودتون، سلامت خودتون.